نحن سوف نفضحهم، سوف نفضحهم.
مشروبا عاديا يعني مثل شرب العصير، ولا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يستعمله، لكن ربما يهدي أو يبيع، لكن ربما يهدي أو يبيع.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. بینندگان عزیز سلام بر شما، خیلی خوشحالیم که در چنین شبی میهمان منازلتون هستیم. شنبه شب هست و این ایام هم ایام نزول آیه تطهیر، نزول آیه مباهله و داستان مباهله، داستان خاتم بخشی هم در این ایام بوده. امیدوارم که هر کجا هستید زیر سایه بقیت الله العظم شاد باشید و انشاءالله زندگی خوب و پرخیر و برکتی داشته باشید. برنامه سراب وهابیت هست که ملاحظه می‌فرمایید، برنامه‌ای که رسالتش رسوا کردن وهابی‌هاست، نشان دادن خیانت‌هایی که اینها در طول تاریخ داشتن، به خصوص خیانت‌های علمی که داشتن، تحریفاتی که انجام دادن، تفاوتی که خود اهل سنت فرمودند به عنوان اختلافاتی که بین اهل سنت و وهابیت هست، اختلافات ریشه‌ای اونها اینجا بررسی میشه از زبان خود اهل سنت و طبق معمولش هم به شب‌های گذشته هم در خدمت دو کارشناس عزیز و محترم اساتید حوزه و دانشگاه حجت الاسلام و المسلمین عباسی و حجت الاسلام و المسلمین روستایی هستیم. بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت استاد روستایی عزیز و تبریک عرض می‌کنم خدمتشون فرا رسیدن این ایام.
السلام علیکم و رحمت الله. بنده خدمت شما و جناب استاد عباسی و بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت عرض سلام و ادب و احترام دارم و ایام مبارکی رو که درش هستیم، نزول آیه تطهیر، نزول سوره انسان و بحث نزول آیه ولایت و خاتم بخشی و مباهله رو خدمت بینندگان عزیز و شریفمون تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.
متشکرم از شما استاد دوستایی. استاد عباسی سلام علیکم و رحمت الله، تبریک عرض می‌کنم خدمتتون ایام رو.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده خدمت حضرت عالی جناب استاد روستایی و همه بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی ولایت عرض سلام و ادب و احترام دارم و همینطور تبریک عرض میکنم این ایام خجسته رو، ایام عید، اعیادی رو پشت سر گذاشتیم، اعیادی رو پیش رو داریم و ایام بسیار مبارکی است و فکر میکنم این ایام ماه ذی‌حجه از بهترین ایام باشه در رابطه با فضائل اهل بیت علیهم السلام و ولایت امیرالمومنین و اهل بیت علیهم السلام که خدمت شما تبریک عرض می‌کنم.
متشکرم از شما استاد عباسی عزیز. خب بینندگان عزیز، پای گیرنده‌هاتون نشستی تا مطالبی که به صورت سلسله وار در این برنامه تقدیم حضور شما میشه رو پیگیری کنید. میدانید در خدمت استاد روستایی هستیم در این برنامه با موضوعاتی که نشان دهنده تاکتیک‌های متفاوت وهابیت برای سیطره بر مسلمان‌هاست. به صورت خاص به موضوع تحریفات استاد روستایی دارن می‌پردازن، موضوعی که واقعاً پاسخی براش ندارن، خیانتی که به کتب اهل سنت روا داشته شده، به روایات، به اسلام، به پیامبر، به سخنان بزرگان دین. اینها جنایت‌هایی است که وهابیت در طول تاریخ داشته و استاد روستایی زحمت می‌کشند به صورت کاملا مستند و مستدل نشون میدن بهتون وقتی که چاپ شده کتاب‌ها، چه دستکاری‌های انجام شده، عبارات زیاد شده، کم شده و توضیحات مفصلی که استاد روستایی در این خصوص فرمودند و مواردی رو که در جلسات گذشته فرمودند و این جلسه هم ان شاءالله در خدمتتون هستیم. استاد دوستی چه آماده فرمودید برای امشب؟ آیا باز هم تحریفی از تحریف‌ها، دستکاری در کتاب‌ها، در نسخه برداری‌ها هست که شما ببینندگان عزیز و ارجمند نشون بدهید تا اون دست از شیعیان عقیده‌شون نسبت به شیعه راسخ‌تر بشه و اون عزیزان اهل سنت بفهمن که چه خیانت‌هایی داره نسبت به کتبشون انجام میشه؟
بله، عرض کنم خدمت شریف شما، قبلا مطالبی رو بیان کردیم خدمت بینندگان عزیزمون پیرامون این که آقایون وهابی تحریفاتی رو در کتاب‌ها انجام میدن به خاطر اینی که استدلال ندارن، منطق ندارن و قدرت علمی ندارن. به عنوان نمونه هم عرض کردیم که انگیزه های متفاوتی میتونن داشته باشن از این تحریفاتشون، گاه برای پوشاندن حقایق هست، گاه برای فاش نشدن حقایق، گاهی اوقات برای کم رنگ نشان دادن فضائل اهل بیت و یا از بین بردن فضائل اهل بیت و امثال اینها که به روش‌های متعددی هم بیان شد که انجام میشه، مثل حذف عبارت، مثل تغییر عبارت، مثل اضافه کردن عبارت. من امشب با توجه به این که بحث شب نزول آیه تطهیر هم هست، ببینید در این روز مبارک، این روز 24 ذی‌الحجه که فردا میشه، هم آیه ولایت نازل شده، انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، که در اینجا خداوند تبارک و تعالی میفرماید اون مؤمنی که در رکوع زکات دهد امیر مؤمن، عذر میخوام ولی شماست، که در روایات داریم، حتی در روایات بزرگان اهل سنت امیرالمؤمنینه. و علاوه بر نزول این آیه، آیه تطهیر هم در این روز در تاریخ آمده که نازل شده. به مناسبت این مسئله من تحریفی رو میخوام بیان بکنم پیرامون آیه تطهیر که در بعضی از کتابها صورت گرفته. ببینید، شک و شبهه ای در این نیست وقتی کسی منصفانه بررسی بکنه و اسناد رو ببینه، روایات رو ببینه، ذره شک نمی کنه که مصداق اهل البیت در آیه تطهیر وجود نازنین و مقدس و مبارک رسول خدا صلوات الله و سلام علیه و آله، امیر المؤمنین یعصوب الدین علیه آلاف تحیت و ثنا، و حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها و امام حسن و امام حسین علیهم السلام هست. کسی شک در این نمی کنه. هم در روایات متعدد آمده، هم در منابع دست اول اهل سنت آمده این روایات، و هم خود همسران پیامبر ادعا کردن که این در مورد اهل بیت، و هم علمای اهل سنت این رو گفتن و جمهور اهل سنت بر این باورند. لذا آقایون وهابی این رو نمیتونن انکار بکنن، گرچه دست و پا میزنن ولی نمیتونن انکار بکنن. لذا مجبورن چه کار بکنن؟ بیان دستکاری بکنن نظرات علمای اهل سنت رو در این زمینه. ببینید، این روایت جاهای متعددی آمده. یکی از اون جاهایی که روایت در این باره آمده و آن هم به نقل از یکی از همسران جلیل القدر و گرامی و بزرگوار رسول خدا، روایتی است که از حضرت ام سلمه سلام الله علیها در کتاب سنن ترمذی نقل شده. ببینید، من ابتدا عبارت تحریف نشده رو از دیدگاه علمای اهل سنت و از بعضی از چاپهای سنن ترمذی به شما نشون میدم. ببینید، در کتاب الریاض نظره فی مناقب الاشره اشره، که این در باب مناقب برخی از صحابه است، نویسنده آقای احمد ابن عبدالله طبری در جلد سوم چاپ دارالمعرفه، ملاحظه میفرمایید چاپ دارالمعرفه، اینجا روایتی آمده، این هم صفحه 130 جلد 3 صفحه 130، باب ذکر و اختصاصه به انه و زوجته و ابنیه اهل البیت. باب تحت این عنوان است، اختصاص امیر المؤمنین و همسرش و دو فرزندش به عنوان اهل البیت، یعنی مصداق اهل البیت اینا هستن. اختصاص، این بابیه که عالم اهل سنت داره عنوان میزنه. در صفحه 31 که صفحه بعد هست، روایت 1412 به نقل از حضرت ام سلمه سلام الله علیها نقل میکنه، میگه ان النبی جل لعل الحسن و الحسین و علی و فاطمه کساء. اگر بله لطفاً کارگردان محترم بزرگ کردن براتون، میگه پیامبر امام حسن و امام حسین و امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام و حضرت زهرا سلام الله علیها رو با یک عبایی پوشاند و بعد فرمود اللهم هؤلاء اهل بیتی و خاصتی، خدایا اینها اهل بیت من و خصیصین درگاه من و اون افراد ویژه خاندان من هستند، اذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا، رجس و پلیدی رو از اینها دور کن و اینها رو پاک قرار بده. بعد ایشون نقل میکنه، میگه خرجه الترمذی، این روایت رو آقای ترمذی نقل کرده و قال حسن صحیح، این روایت معتبر حسن و صحیح هست.
این دو عبارت رو باید بینندگان عزیز دقت کنن دیگه.
ببینید، من رنگش رو جوری دیگه قرار دادم، حسن صحیح، این دو کلمه حسن و صحیح دقت کن. میگه آقای ترمذی اینجوری گفته، درسته؟ خب بریم تو بعضی چاپ‌های ترمذی این رو ببینیم، ببینیم آیا همین گونه است. ملاحظه بفرمایید، الجامع الکبیر که معروف به سنن ترمذی هست، چاپ دار رساله العالمیه در جلد ششم عبارتی رو داره، اگر این قسمت رو کارگردان محترم بزرگ بفهمن که بینندگان ببینن، چاپ دار رساله العالمیه جلد ششم، نویسنده ترمذی، نام کتاب هم که سنن ترمذی. این هم صفحه بعدیه که شماره چاپ کتاب رو بیان میکنه، چاپ اول 1430 هجری مطابق با 2009 میلادی، و در سمت راست در واقع این عبارت که نوشته که عرض کنم که کشور سوریه، پایین تر اگر لطف کنن بیارن پایین تر تصویر رو،
هم در دمشق هست و هم در حجاب،
بله، الجمهوریت العربیت و سوریه، اینجا آمده که این در کشور سوریه این کتاب چاپ شده. خب ملاحظه بفرمایید، اینجا روایت رو باز نقل میکنه در صدر صفحه، صفحه 388 جلد ششم، صفحه 388 در اون بالای صفحه روایت رو نقل میکنه، بعدم میگه هادا حدیثون حسنون صحیحون، یعنی همون جوری که آقای احمد بن عبدالله طبری گفت، نظر ترمذی اینه که این روایت حسن و صحیح هست.
باز این دو تا کلید واژه رو
باز این دو کلید واژه اینجا هست. در چاپ دیگر ببینیم، چاپ کراچی پاکستان، جامع ترمذی جلد دوم، اینجا کاملا مشخصات رو بینندگان عزیز ملاحظه می‌فرمایم، آمده ذکر شده و صفحه بعدش رو هم من نمایش بدم، اینجا ملاحظه بفرمایید، ناشر رو اینجا نوشته و شماره چاپ رو هم نوشته و سوال چاپ رو که ناشر کجا هست در پاکستان، و چاپ اول 1430 هجری مطابق با 2009 میلادی این چاپ شده. در این چاپ هم ملاحظه بفرمایید، صفحه 586 جلد دو، صفحه 586 این وسط صفحه، اینجایی که رنگی شده، روایت رو میاره و بعدم میگه آقای ترمذی گفته هادا حدیثون حسنون صحیحون. خب این نقل ترمذی، همونطور که آقای احمد بن عبدالله طبری گفت، در بعض چاپ‌های ترمذی هم این مسئله وجود داره. اما بریم چاپ‌های دیگر رو ببینیم، من دو چاپ دیگر هم نمایش میدم، دو چاپ نشون دادیم که این درش هست، حالا دو چاپ میخوام نشون بدیم که این درش نیست. ملاحظه بفرمایید، الجامع الصحیح که معروف است به سنن ترمذی جلد پنجم، همون عبارت معروفی که من همیشه قرائت میکنم در اینجا نوشته شده، ببین میگه هر کسی که در خانهش این کتاب است گویا نبی در خانهش صحبت میکند. خب حالا ببینیم این کتابی که آقایون انتشاراتی ها این جمله رو روش زدن، ببینیم آیا تحریف شده است یا تحریف نشده است، که ببینیم بالاخره این نبی چجوری صحبت میکنه. جلد پنجم، الطبعه الثانیه، چاپ دوم، 1395 هجری مصادف با 1975 میلادی، کجا چاپ شده؟ مصر. این پایین اگر دقت بکنید واژه مصر، این به مصر
چاپ شده، ولی
بله مشخصه مال مصر است. خب اینجا ببینید در صفحه 699، صفحه 699 این پایین صفحه، روایت 3871 آخرین روایتی که در این صفحه هست، ببینید روایت رو نقل میکنه، اونجا داشت هادا حدیثون حسنون
صحیحون،
اما اینجا چی داره؟ هادا حدیثون حسن صحیحونش کجا رفته؟
شاید صفحات بعد.
نه دیگه، روایت تموم میشه.
درسته.
ببینید بعد از اون عبارت بود و هوا احسان و شای انورد فی هادا الباب، هدفدار این حذف شده. میدونی چرا؟ ادامش کنه میگه آقا نیکوترین نقلی که در این باب هست همین نقله. وقتی شما واژه صحیح رو حذف کردی شد هادا حدیثون حسن، حدیث حسن معتبره ولی به درجه حدیث صحیح
نمیرسه.
خود به خود تو چشم مخاطب آوردی پایین، یعنی بابا نهایت چیزی که در این باب اومده نقل حسنیست.
ممکنه غریب هم مثلا باشه،
بله ممکنه غریب باشه، علاوه بر اون نقل حسن چه نقلیه؟ نقلیه که راویش مختلفون فیه باشه، مثلا یعنی این راوی توصیف داشته باشه، تضعیف هم داشته باشه، یعنی میخواد اینجوری بگه، این انتشارات میخواد اینو القا بکنه، فقط هم این نیست، یه انتشار دیگه هست میخواد اینو القا بکنه. که آقا جان ببینید وقتی یک مطلبی مثلا ببین آخرش احسن و شیء بالاترین چیزی که اومده یه روایتیه که راویش مختلفون فی هم، یعنی راویش تضعیف هم دارن، اون واژه صحیحون رو درسته حسن و صحیح با روایت صحیح یکی نیست، ولی درجهش از روایت حسن خالی بالاتره، میخواد فضیلت اهل بیت رو کمرنگشون بده، صحیحنش رو قلم میگیره. این یک انتشار، پس این انتشارات مصر. حالا همین روایت در نرم افزار الجامع الکبیر روایت 3871 در سنن ترمذی طبق چاپ نرم افزار جامع الکبیر که چاپ دار و احیای تراث العربی بیروت هست، ملاحظه فرمایید ببینید کاملا واضح و آشکار، دار و نشر دار و احیای تراث العربی بیروت، تحقیق آقای احمد محمد شاکر و آخرون. خب ملاحظه فرمایید این روایت رو میاره، بعد هم میگه هادا حدیثون حسن، همین قسمتی که آبی رنگ است، هادا حدیثون حسن، دیگه ادامهش رو صحیحونش رو نمیارن جناب آقای حسینی، برای اینکه در چشم مخاطب فضیلت اهل بیت رو
تا اونجایی که میشود باید فضایی
رو بله. سوال ببین دست و پا میزنه، تاریخ نداره،
دفع صحیح از یک روایت
بله. ببینید اینا تاریخ که ندارن، پیشینه که ندارن، منطق که ندارن، علم که ندارن، مجبور دست و پا بزنه صحیحونش رو برداره، اما غافل از اینه که بالاخره شیر بچه های امیرالمومنین اینجا همه چاپ ها رو میبینن. ما که مثل این شبکه های وهابی نیستیم که همجوری از سر سفره بلندشن بیان توی استدیو و هیچ حرفی هم برای گفتن
ها چاپ های دیگر نمیدن، اونو خودشون چاپ میکنن، اونو ستوی ستوی بله. نهجل ولقه یه دفعه یه نهجل ولقه چاپ بله. میکنن، کسی ندیده جز خودشون.
اون وقتی بهش میگی که آقا این نهجل ولقه که تو میگی، خب این نهجل ولقه که تو میگی اینا نشون بده، میگه تو هم اصل تورات رو نشون بده، آقا چه ربطی داره؟ آقا مرد است، آقا بی خود نگفت بی عقل. من واقعا ببینین خدا خیرش بده این بنده، البته ما دوست نداریم خیر بده، چون اصلا علاقه نداریم این شخصیت وهابی، ولی همین کلمه بی عقلی که در مورد این شخص به کار برده باعث خنده ما، باعث شادی ما میشه، گوهن که بالاخره بخندیم. خوب راست میگه، خوب فهمیده، خوب انسان، خوب اومده روانشناسی کرده و فهمیده به کی بگه بی عقل. یه آدمی که میاد نه آقا در نهجر آقا هست، ما دیدیم خب کجا، خب نشون بده، خب اگه مردی نشون بده، ما داریم نشون میدیم، داریم صاف و روشن بیان میکنیم آقا ببینید اینجا اینه، این چاپ اینه، این چاپ اینه، دقیق داریم نشون میدیم مطالب رو. اما آقایون چیکار میکنن؟ تازه دو تا چاپ هم نشون دادیم، یه چاپ هم نشون ندادیم، دو تا چاپ نشون دادیم که هست، دو تا چاپ نشون دادیم که نیست، خیلی واضح و روشن. البته اگر بینندگان عزیزمون خاطر مبارکشون باشه، ما قبلا از چاپا باز نشون دادیم این چاپا سابقه تحریفشون روشنه و بیان که البته چاپای دیگه هم هست، بستگی داره این مقدار اسکناسا و دلارا چقدر باشه، اگر بالاخره زیاد بدن بالاخره ممکنه هر کدوم از انتشاراتی که وابسته به اینا هست این کار رو انجام بده.
فکر کنم از کتاب البدایه بود که یهو یه فصلی با جاش حذف شده بود، 10 صفحه
نه اون تفسیر سعالبی بود که یه قسمتی از کلن چندین صفحه کلن برداشت
اونجا شده. برم بوجه خوب بشیده بوده دیگه،
اونجا دیگه حسابی رسیده بود دیگه، مجبور در این جملاتی که بابا جمهور اهل سنت اعتقادشون اینه آیه تطهیر در مورد اهل بیت، این شده که مجبور شدن کلن با چند صفحه این ور اون ور خلاصه سانسور بکن. این چیزیه که بالاخره اینا دارن، بیش از اینم ندارن. ما به جهت اون بحث عرض کنم رسالتی که داریم بیان میکنیم، بالاخره امشب شب نزول آیه تطهیر هم هست، این رو بیان کرد.
متشکرم از شما استاد دوستایی.
البته اگه من وقت داشتم شما یوزینی ما بازم تحریک به هم برای امشب برای بالاخره برنامه
آشنایی دارم با اون فایلی که شما آماده کردید استاد دوستایی، به هر حال دیدم در مؤسسه فایلتون رو بسیار مطالب زیاد هست و ان شاء الله بینندگان عزیز خواهند دید، حتی اگر نتونستن روایت رو حذف بکنند تصحیح روایت رو حذف میکنن دیگه، بیشتر از این نتونستن انجام بدن چون در چاپ‌های دیگه تصحیح آمده بود. این آن چیزی است که در چند سال اخیر رخ داده. ببینید در طول تاریخ چه اتفاقاتی برای کتب افتاد. اما در این بخش در خدمت استاد عباسی عزیز هستیم. استاد عباسی روند جدیدی رو آغاز کردن در برنامه سلام وهابیت که خودتون هم میدونید بر اساس کتب اهل سنت دارن اختلافات اهل سنت و وهابیت رو میشمارند. یعنی استاد عباسی فقط مراجعه کردن به این کتاب‌ها و اسناد رو جمع‌آوری کردن در کنار مطالب علمای اهل سنت، مغز و آن چیزی که اصل بحث رو تشکیل میده خود اهل سنت ارائه دادن و در اینجا دارن تقدیم حضور شما میکنن، هم برای شیعیان مفیده هم برای اهل سنت و هم آقایون وهابی ببینند. اگر کسی واقعا هنوز فرق خودش وهابی است و فرق خودش با اهل سنت رو نمیداند، این گونه نگاه بکنه به علمای اهل سنت ببینه چه تفاوتایی رو برشمرده. استاد عباسی در خدمتتون هستیم، امشب چه آماده کردید؟
ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولايه امير المؤمنين والائمه المعصومين عليهم السلام. بحثی که خدمت بزرگواران بودین در جلسات گذشته هم بررسی کتاب المهند علی المفند عقاید علمای دیوبند با ترجمه فارسی جناب مولوی عبدالرحمن سربازی که نام کتاب رو ایشون در ترجمه گذاشتن عقاید اهل سنت و جماعت در رد وهابیت و بدعت، که حالا خود نامگذاری هم نامگذاری به هر حال خیلی مناسب با موضوع هست و از کردن خود ایشون فهمودن که من این نام رو گذاشتم تا خیلی روشن در خود جلد کتاب محتوای کتاب رو ارائه کرده باشم که قرار است در این کتاب تضادها و مخالفت‌های وهابیت و اهل سنت به صورت جدی بیان بشه. اما کتابی که عرض کردم عقاید اهل سنت و جماعت در رد وهابیت بخش‌های مختلفی رو داره، من یک به یک اشاره کردم و مستندات در واقع هر دو طرف رو در عمده‌ای از موارد عرض کردم. یکی از اون موارد بحث علم پیامبر هست، آگاهی پیامبر از امور غیبی، که یکی از مواردی است که دیگه فراوان دیدین آقایون وهابی در شبکه‌هاشون روی این مسئله مانور میدن و بحث میکنن و میگن پیامبر علم نداره، اطلاع نداره و بحثایی رو مطرح میکنن. ایشون در کتابش خب عرض کردیم اینا سوالهایی بوده که از علمای اهل سنت مطرح شده. ایشون در کتابشون، یا دوستان تصویر مونیتور رو لطف کنن، عقاید اهل سنت و جماعت در رد وهابیت و بدعت، نوشته جناب مولوی عبدالرحمن سربازی، این هم جلد اول کتاب هست که ایشون امام جمعه اهل سنت چابهار و مدیر مدرسه عربی اسلامیه چابهار هستن. در سوال 18 در رابطه با علم پیامبر سوال شده از علمای دیوبند که آیا شما قائل به این مطلب هستید که علم حضرت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به احکام شرعی محدود و تنها در آن خلاصه می شود، همونطور که وهابیت میگن، یا اینکه از علومی که به ذات و صفات و افعال و اسرار خفیه و حکمتهای الهیه و غیر اینها تعلق دارد دارند نیز به آن حضرت بهره عطا شده است که پای اتنا مقامات آن احدی از خلائق نمیتواند برسد؟ فقط در ضمن سوال بخشی از جواب رو هم آورده.
بله.
آیا میگویید ایشون فقط در تو احکام اطلاع دارن یا نه در رابطه با احکام اسرار خفیه حکمت‌های الهیه و غیر اینها که احدی نمیتونه در اینها به گرد پای پیغمبر برسه هم اطلاع دارن؟ جواب به هر حال مولوی خلیل احمد سهارنپوری و ترجمه که ایشون آورده، علم الاولین و الاخرین به حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم عطا شده است. این رو به عنوان تیتر زدن، علم اولین و آخرین به پیامبر عطا شده، یعنی همه علوم در اختیار پیامبر قرار گرفته.
یعنی به اندازه فکر می‌کنم چند ده برنامه شکیبایی اگر لازم بود توضیح بدیم همین تیتر کفایت
میکنه. تیتر واضح واضح. آقا این همه زنگ زدن آقایون سوال پرسیدن تو برنامه های تریبون آزاد و برنامه مختلف، این یه خط جوابگو هست، علم الاولین و الاخرین و حضرت پیامبر اکرم عطا شده است. آقا این رو آیت الله لزبه سبحانی نگفته، آیت الله لزبه مکارم شیرازی نگفته، این رو مولوی عبدالرحمن سربازی ترجمه کردن از کتاب خلیل احمد سهارنپوری. البته نظر خودشون، ممکنه این تیتر در اون کتاب هم الان خاطرم نیست، ولی ممکنه این تیتر اصلا خود ایشون زده باشه. به هر حال قطعا نظر مولوی عبدالرحمن سربازی هست، داخلش هم که کلا ترجمه است که دیگه قطعا نظر خلیل احمد سهارنپوری هست، چون خاطرم هست بعضی از این تیترها تیترهایی است که جناب مولوی عبدالرحمن سربازی به کتاب اضافه کردن به عنوان مترجم ده. ولی در ذهن دیگه مطلب همونه، ما به زبان قائل و به قلب معتقد این مطلب هستی که سیدنا رسول الله، که این سیدنا رسول الله باز خود اینم گفتن چه قبلا گفتیم، بله. لفظ سیدنا رو وهابیا قبول ندارن. در علوم متعلقه به ذات و صفات و تشریعات، اعم از احکام عملی و حکم نظری و حقائق حقه و اسرار خفیه و غیر اینها، عالمترین همه مخلوقات هستند. به نحوی که احدی از خلائق، اعم از آن که ملک مقربی باشد، خوب بیننده های عزیز دقت کنند، اعم از آن که ملک مقربی باشد یا نبی مرسل، به نزدیک میدان قرب و ایوان بارگاهش نخواهد رسید. یعنی بالاترین همه مخلوقات رسول گرامی عیسی صلی الله علیه و آله و سلم هست. میگه و یقینا علوم اولین و آخرین به آن حضرت، ظاهرا پس تیتر از برگرفته از این جمله است، یعنی تیتر رو ایشون از این جمله گرفتن، یقینا علوم اولین و آخرین به آن حضرت عطا شده، اعطا شده و فضل الهی بر آن حضرت بسیار عظیم است. خب این مطلبی که جناب مولوی عبدالرحمن سربازی آوردن، ذکر کردن از به اصطلاح و ترجمه کردن، و این نظر نظریست که بیش از عرض کردیم صد تا از علمای دیوبند، حجاز و غیره آمدن تقریر زدن که این عقاید اهل سنت و جماعت ها. سؤال پرسته از یه عالم جواب داده، علمای دیگر هم تقریر زدن. خب این در بحث علم غیب. اسرار خفیه یعنی چی؟ شما علم غیب رو بخوای به فارسی ترجمه کنی چی میشه؟ بخوای عبارت اخرای علم غیب رو بگی جز اسرار خفیه است؟
نخیر.
و این که علم اولین و آخرین داده شده به چه معناست؟ جز این که علم اولین و آخرین درش علوم غیبی موجوده؟ خب این نظر به اصطلاح ایشون و مطلبی که ایشون آمدن در اینجا،
یعنی عقیده اهل سنت نسبت به پیامبر، این بله، عقیده بله. عالم اهل سنت نسبت به پیامبر،
بله قطعا این نظر اهل سنت نسبت به پیامبر. و جالبه ایشون تنها این سوال هم نیست، بعد در سوال 19 هم باز ببینید عبارت خیلی جالبی است. در سوال 19 هم سوال کردن، چون اینا باز از این حرفایی که اینا تو جامعه نشر میدادن، سوال 19 هم این بوده که آیا نظر شما این است که علم شیطان لعین از علم سید کائنات علیه السلام بیشتر و معتبر و وسیع‌تر است؟ یعنی وهابی اینجور جا انداخته بودن که آقا علم شیطان بیشتر از علیه الله پیان، و آیا چنین مطلبی رو در تصانیف خود نوشته اید و بر کسی که اینگونه عقیده داشته باشد چه حکمی صادر میکنید؟ باز آورده علم نبی اکرم از همه مخلوقات بیشتر است. بعد نوشته ما در مسئله قبلی نوشتیم که علم حضرت اینطوره. بعد اون که آری پس از تحقق اینم که آن حضرت عالمترین مخلوقات خداوند به علوم شریفه ایست که شایسته مقام بلند آن حضرت هستند، جای علوم علم غیب شایسته مقام حضرت هست یا نیست؟
فارسی دارن دیگه،
حالا فارسی واضحه، یعنی واقعا آیا علم غیب از علومی نیست که شایسته مقام پیغمبره؟ یعنی اگر یه نفر پیامبره که قرار احاطه بر عالم داشته باشه، مردم رو هدایت بکنه، آیا نباید از این سری از اخبار غیبی با اطلاع باشه؟ اگر کسی یه درجات خیلی پایین تری داشته باشه، مردم از او انتظار دارن یه چیزهایی بداند.
بله.
چه برسد به پیامبر که میخواد همه خلق رو هدایت بکنه؟ بعد میگن حالا به اون که شایسته حسن پوشیده بودن بعضی حوادث جزئی بی اهمیت و اهمیت بر آن حضرت، آن هم به این علت که خود آن حضرت به سوی آن التفاتی نفرمودن. یعنی پیامبر اگر میگفت من میخواهم بدانم، میدانست.
دقیقا داره عقیده مسلمان ها رو مطرح،
عقیده مسلمان رو بیان میکنه. ما در روایات از ائمه علیهم السلام هم همین رو داریم، ما مفصل بیان کردیم. اذا شاءوا علموا، وقتی بخواهند بدان. میگه اینجا اگر یه چیزی پوشیده بر پیامبر هم باشه، از اون چیزایی است که خود آن حضرت علتش این بوده که به سوی آن التفاتی نفرمود، کوچکترین نقصی در اعلمیت آن حضرت به وجود نمی آورد. اصلا مهم نیست اون موارد جزئی اگر نداند پیامبر، به خاطر اینکه خودش التفات نکرده، خودش نخواسته بدونه.
درست.
بعد حالا شما ببینید، شما بالا برید پایین بیاید، من معتقدم آقایون وهابی ده ها آیه قرآن کنار هم بگذارن، این عقیده عقیده مسلمون هاست و متوجه این مطلب شدن که بابا اون که لا یعلم الغیب الا هو منافات با این ندارد.
اینها وهابی ها نمیفهمن،
که من وهابی متوجه این متوجه نیستن. حالا علمای اسلامی در طول، چون من حالا از علمای اهل سنت میارم در تایید، هم از وهابی ها در مقابل هم از علمای اهل سنت، که متوجه بشه، متوجه بشن واقعا این نظر نظر اهل سنته. اگر کسی این نظر رو نداره، آی مردم من اعلام میکنم، آی مردم بدانید کسی این نظر رو ندارد مخالفت میکند، این یا وهابی است یا این اعتقادش مساویه با وهابیت شده، یعنی گرایش به وهابیت پیدا کرده در این اعتقاد،
هرچند خودش هم ممکنه
ندونه، ممکنه حنفی باشد، نماز حنفی بخواند، عقاید حنفی داشته باشه، این در این عقیده آمده همسو شده با اونها. چون این حرف دیگه، این حرف مولوی عبدالرحمن سربازیه. یا یک نوشته ای بیاورید برای ما، حالا دوباره میگن آقا نمیدونم نوه فلانی و مادر بزرگ فلانی زنگ زده به فلان شبکه. خب عزیز من، شما یه نوشته بیارین، یا از خود این افراد دیگه، ایشون دیگه مولای محمد عمر سربازی هم نیستش که بگیم آقا از دنیا رفته، بعد هر کی میتونه این وسط یه ادعایی بکنه دیگه. این ایشون حی حاضر، آقا اگر کسی حرف رو قبول نداره، آقا بنده به عنوان کارشناس شبکه ولایت مطالب رو جور دیگر بیان میکنم، اصلا کتاب رو دارم چیز دیگه نشون میدم. خب بفرمایید آقا، ایشون حی حاضر زنده، سوال بکنید، اسم هم ببرید، بگید آقا این عباسی که از کارشناس های خیلی شدید شبکه ولایت هست،
مسیحیت هم داره،
آره آره مسیحیت هم بحث بکنه اینا، این آمده یه همچه حرفی رو نسبت داده به شما، به دروغ آمده یه همچه حرفی رو نسبت داده به شما، شما تکذیب بکنید. بعد ببینید آقا مثلا ایشون از به اصطلاح راه دور به ما واسه سلام میفرستن، یا میگه نه ایشون تکذیب میکنه، میگه نه ایشون دروغ بسته به ما. این که دیگه کار ساده ایه، که لاقل از زن اهل سنت که چابهار هستن که کار ساده ایه. حالا اگه ایشون از حج برگشته باشه خیلی راحت میتونن خلاصه برن سوال بپرسن، دفتر ایشون باز، مدرسه، نماز، همه مشخص. خب ببینید این مطلب مطرح شد. خب در مقابل چیه؟ در مقابل حرف هاییست که امثال محمد بن عبدالوهاب آمدن در این قصه مطرح کرده. من یکی دو تا اشاره بکنم، ببینید چه نظری دارن وهابی ها. مجموع مؤلفات محمد بن عبدالوهاب، ملاحظه می فرمایید، دکتر محمد بلداجی، دکتر سید حجاب، عبدالعزیز بن زید در روی و اینا آمدن اینا کار کردن، مجموع مؤلفات محمد بن عبدالوهاب است. در جلد اول این کتاب، در جلد اول این کتاب صفحه 195 آمده، میگه طاغوت ها فراوانن. این که میگن کافر به طاغوت بشین، طاغوت به اصطلاح این ویژگی داره، التواغیت کثیره و رؤوس هم خمسه، رؤوس اینها 5 تا هستن، میشموره یک ابلیس، نمیدونم، و کسی که به اصطلاح من عبد و هو راز، عبادتش کنه راضی بشه به این عبادت. بعد و من ادعا شیئا من علم الغیب، کسی ادعای ذره علم غیب بکنه، که دیگه این مطلقه، برای خودش ادعای ذره علم غیب بکنه یا برای دیگری ادعای ذره علم غیب بکنه، این شخص هم از طاغوته.
دیگه مؤلفات خودش دیگه،
این مؤلفات خود محمد عبدالوهاب، کسی هم به اصطلاح مجبورش نکرده. باز در مؤلفات پس جلد 1 صفحه 94، باز مؤلفات محمد عبدالوهاب جلد 5 صفحه 124، ششمین موردی که از یک آیه به دست آورده، تلک من انباء الغنوهی ها الک، گفته مورد ششمی که استفاده میشه، تبرع الرسول من دعوا ان عندهم خزائن الله و علم الغیب ما ان الطواغیت فی زمننا ادعوا ذلک. میگه این آیه براءت رسول و انبیا رو از این که علم داشته باشن، علم غیب داشته باشن و غیره داره بیان میکنه، با این که بعضی از طاغوت‌ها در زمان ما، همچین این همون طاغوتی که اونجا اشاره کرد، باطل، بعضی از افراد اهل باطل این مطلب رو در زمان ما دارن به اصطلاح پیگیری میکنن و بیان میکنن. این هم یک نمونه. نمونه دیگه فتاوای لجنه دائمه هیئت عالی افتای سعودی، که باز اینها هم در فتواشون
این کتاب فتاوا و اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء جمع و ترتیب الشیخ احمد بن عبدالرزاق الدویش دار و عاصمه للنشر و توزیع ریاض المملکت العربیت سعودیه، در جلد اول این کتاب صفحه 79 اینجا بیان میکنه ادعاء علم الغیب کفرون. ادعاء علم غیب کفره. اگر کسی گفت علم غیب خودم دارم دیگری دارد، کافر شده. علمای اهل سنت گفتن پیغمبر علم غیب داره، بنابر نظر فتاوا اللجنة الدائمة به اصطلاح هیئت عالی افتاء سعودی اینها کافر و از دین خارجن، حکم کفر میدن به راحتی نسبت به کسانی که آمدن و نظر به علم غیب دارن. حالا من خیلی خلاصه و سریع عرض بکنم بعضی از نظراتی که نسبت به علمای اهل سنت نسبت به این مسئله دارن، اونها رو هم بیان بکنم که با علمای اهل سنت آیا با وهابیت هم سو هستن یا با خلیل احمد ساورنپوری، مولوی عبدالرحمن سربازی، مولوی محمد عمر سربازی و این به اصطلاح علمای اهل سنت. این کتاب تفسیر روح المعانی آلوسی بغدادی هست، دار احیاء تراث العربی بیروت لبنان، روح المعانی همونطور که میبینید بیروت لبنان جلد اول صفحه 11، در واقع همون به اصطلاح اول جلد یک داره بحثا رو مطرح میکنه، میگه مفصل بالا صحبت کرده و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو، بعد و قول پیغمبر رو گذاشته که قول آیه قدیه قرآن رو عالم الغیب فلا یسر علی غیب احدا الا من ارتضی من رسول رو گذاشته کنارش، بعد میگه ولعل الحق ان یقال، شاید حق این باشه که اینگونه بگیم. چی بگیم؟ ان علم الغیب المنفی عن غیره جل و علا هو ما کان للشخص لذاته ای بلا واسطه فی ثبوته له. علم غیبی که نهی شده، گفته آقا این علم غیب نیست، درست نیست، واقعیت نداره، صحیح نیست، این جاییه که در رابطه با این در رابطه با شخص بلا واسطه گفته شده باشه، یعنی بگویی پیامبر علم غیب داره مستقلن بلا واسطه خدا، چی همچه چیز رو بر پیغمبر قائل میشه. بعد و هازا به ما لا یقل لأحد من اهل السماوات والارض لمکان الامکان فیهم ذاتن و صفتن، بعد میگه خب اما و انما یقال انهم ازهرو او اطلعو علی الغیب، اینها براشون روشن میشه یا اطلاع بهشون داده میشه بر غیب و نهد اینها مما یفهم الواسطه بی ثبوت العلم لهم، واسطه ای در ثبوت علم وجود داره، یعنی خدا این علم رو اعطا میکنه. بعدم میگه تأیید این چیزی که ذکر شد انه لم یجد فی القرآن که نسبت علم الغیب الى غیره تعالی اصلا و جاء الاظهار علی الغیب لمن ارتضى سبحانه من رسول، میگه تو قرآن هم نگفته کسی علم غیب میداند، یعنی مستقلا میداند، بحث اظهار لا یظهر علی غیبه الا من ارتضی من رسول، اظهار این علم اتفاق میفته، یعنی اطلاع داده میشه، یعنی این علم در اختیار قرار داده میشه، علم ذاتن مال پیامبر، مال امام، مال اولیاء الهی نیست، در اختیار اولیاء الهی قرار داده میشه از جانب خدا. مولای عبدالرحمن سربازی هم گفت اینا از گذشته این مواردی که اطلاع ندارن، علم ندارن، مواردی که التفات نمی کنن. وقتی التفات میکنن خدا بهشون میده،
بله،
یعنی این وساطت شکل میگیره. این یک مورد. مورد دیگه تفسیر قرطبی هست، الجامع لاحکام القرآن قرطبی، که این در دار عالم الکتب کتب چاپ شده و به اصطلاح هدیه هم شده به اصطلاح مجموعه از مجموعه های پادشاهی عربستان سعودی، جلد 19 صفحه 27 ذیل تفسیر سوره جن، ملاحظه بفرمایید ذیل تفسیر سوره جن آیات 22 تا 27 که راحت میتونن به این دسترسی پیدا بکنن. در رابطه با همین آیه‌ای که یکی از آیات بسیار زیبا، من آیه 26 تا 27 سوره جن توصیه‌ام نسبت به بینندگان عزیز این هست که این آیه رو در ذهنشون ثبت و اون عزیزانی که اهل قلم هستن می‌نویسن مطالب رو یادداشت برمی‌دارن که قطعاً معجورن، یعنی عزیزان فکر نکنن اگر یادداشت برداشتن از برنامه‌ها از مطالب علمی این حالا یادداشت بشه درد ما می‌خوره، ممکنه از بین بره، پاره بشه، نمی‌دونم دور افتاده بشه و غیره. خود این اولا توصیه داریم قیدل در روایات معصومین هست، قیدل علم بالکتاب، علم رو مقید بکنید، در بند خودتون بکشید با نوشتن و کتاب. ثانیا همین که اراده بینندگان عزیزمون این هست که با نوشتن این از این علم استفاده بکنن یا این علم رو نشر بدن قطعا معجورن، بلو اینکه 20 سال دیگه هم یعنی مطلبی به کارشون نیاد، یعنی جایی ازش استفاده نکنه، ولی همین نوشتن برکت به دست، برکت به ذهن، برکت به حافظه است، برکت به زندگیه که
آیات و روایات،
آیات و روایات رو، مطالب علمی رو بنویسن و قطعا بخشی از زندگیشون نورانیه به نور علم خواهد شد و خدا برکت به این افراد و این عزیزان قطعا عنایت میکنه. عزیزانی که می‌نویسن آیه 26 و 27 سوره جن آیات بسیار زیبایی، عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا، خدا علم غیب میداند، فلا یظهر علی غیبه احدا، کسی رو بر علم غیب مطلع نمی کند، الا من ارتضى من رسول فانه یسلک من بین یدیه و من خلفه رصدا، الا کسی که خلاصه راضی شده باشه از دین اون، از جمله کسی که من باز من بیانیه من رسوله که این از فرستاده او. ایشون در توضیح این آیه جناب قرطبی میگه دو تا مسئله هست، یک عالم الغیب که گفته فلا یظهر علی غیبه الا من ارتضى من رسوله فانه یظهره علی من یشاء من غیبه، خدا علی ما یشاء من غیبه، خدا نسبت از غیبش نسبت به اون کسانی که بخواهد آنچه بخواهد اونها رو از غیب مطلع میکنه، هرچه بخواد به اون کسی که به اصطلاح نبی او، ولی او و افراد این چنینی عنایت میکنه. چرا؟ صفحه بعد، لأن الرسل مؤیدون بالمعجزات، خاطر این که رسل، انبیا، فرستاده های الهی تأیید میشن به واسطه معجزات و از جمله اون معجزات هست الاخبار عن بعض الغائبات، خبر دادن از بعضی از چیزهایی که غیبی هست، همونطوری که در آیه قرآن داریم نسبت به حضرت عیسی و انبئکم بما تأکلون و ما تدخرون فی بیوتکم، اون چی شما میخورید تو خونتون سر سفره نشستیم غذا خوردین من به شما خبر میدم، اون چیزی که خلاصه در منزل ذخیره میکنید قایم میکنید اون رو هم من به شما خبر میدم. بعد میگه حالا ابن جبیر گفته الا من ارتضى من رسول جبرئیله و فیه بعد، این حرف به اصطلاح دوریه، حرف پرتیه، ول اولا ان یکون المعنا ای لا یظهر علی غیبه الا من ارتضى ای اصطفى للنبوه، حالا ایشون معنای نبوت برداشت کرده بود، پیغمبر جبرئیل نیست، پیامبر اون کسی که برای نبوت داره، چرا فنا یطلع علی ما یشاء من غیبه، چون دال بر نبوت باشه. بعد میگه به اصطلاح دیگرانی هم این باز دو مرتبه توضیح میده که علما چه مطالبی رو گفتن، که البته حالا این آیه ما میگیم این فقط مربوط به رسول نیست، دیگرانی هم همونطوری که در اون جریان میبینید هدهد اطلاع پیدا میکنه و خبر میده و خیلی از جریانات اتفاق افتاده دیگران اطلاع پیدا کردن، این اطلاع نسبت به اینها وجود داره، دیگرانی هم میتوانن برای پیغمبر ثابت بشه، حالا الان اصلا ما نمیخوایم ورود پیدا بکنیم به ائمه، برای پیغمبر ثابت بشه، چون اینا به شدت پیامبر رو در مقابل توحیدشون بر زمین میزنن و کنار میگذارن و ترک میکنن و شأن و مقامش رو پایین میارن، پیامبر ثابت بشه، الان اینجا اختلاف اهل سنت و وهابیت بر سر پیغمبر خدا که پیغمبر خدا این مسئله رو میدانه یا نمیدانه، که البته ما در منابع بزرگواران اهل سنت فراوان داریم که اطلاع بالعلم غیب نسبت به غیر ائمه، غیر پیغمبر هم اتفاق افتاده، حتی تو کتب خود جناب محمد عمر سربازی داریم مواردی که ایشون بیان کردن ازشون که یه خبرهای دادن از بعضی از اتفاقات و مسائل، موارد دیگری هست که اگه وقت شد فرصت بعد اگر نفت آینده ارز کنم.
متشکرم از شما استاد عباسی. پس در نتیجه طبق همین دیدگاه که یک اهل سنت تفاوت داره قائل میشه بین عقیده اهل سنت و وهابیت، دیدید که جایگاهی که اهل سنت برای پیامبر قائل هستن به چه صورت هست طبق سخن خودشون، و اون جایگاهی که وهابیت قائل است به چه صورت هست سخن قرآن هم که مشخص شد. امیدوارم که شما بینندگان عزیز با ما همراه باشید. استاد دوستایی، استاد عباسی، اگر اجازه بدید ما بریم سراغ دروغ ممنوع. چون دروغ ممنوع امشب این موقع حالت ویژه داره نسبت به قدیر هست. شما هفته قبل در مورد قدیر پخش کردیم و چون در ایام قدیر بود ما دلمون نیومد دوباره از این دروغهایی که اینها نسبت به قدیر میدن ما بخوایم به این سادگی رد بشیم. کلیپ دروغ ممنوع رو با هم ببینیم. اینها گشتند بهانه پیدا کنند برای زیر سوال بردن امامت و ولایت آقا امیرالمومنین، رسیدن به اینجایی که در روز قدیر تشکیک وارد کنند. به نتایج جالبی رسیدن. با دقت توجه بفرمایید به عباراتشون. چند روز قدیر اینها در سال پیدا کردن؟ ما شیعیان فکر می‌کنیم یک روز، ظاهرا این وهابی‌ها چند روز پیدا کردن. کلیپ دروغ ممنوع امشب رو ببینید.
هم اکنون در مثلا مهر ماه 1393 در قدیر یا در اونجا سرد باشد یا گرم باشد. 18 تیر ماه 1400 و همدیسال یعنی سال 10 هجری مساوی با 27 بهمن که 18 تیر ماه 1400 و همدیسال یعنی سال 10 هجری مساوی با
27 بهمن. سایتی است که تقویم هجری قمری رو تقویم خورشیدی و میلادی ارائه میده. این دوستان راحت میتونید در گوگل سرچ کنید ببینید ما قمری اینجا میایم 18 چون بحث قدیر خم در 18 ذی‌الحجه سال 10 هجری می نویسیم سال دهم بعد تاییدش میزنیم. تایید که بزنیم اگر تصویر رو کامل بانشون بدیم ممنون میشم. ببینید تایید تصویر رو کامل بانشون میدید. شد 27 اسفند ماه و سال 632 18 مارچ و 18 ذی‌الحجه سال 10
با حسابی که در سال خورشیدی مقایسه شده با سال قمری مشخص است که 1434 سال پیش یا دو سال کمتر یا زودتر مصادف بوده با 29 یا با اول فروردین اون سال، حالا چه سالی بوده است، با مصادف بوده است با
پایان فصل زمستان و شروع بهار.
شروع بهار
یا میتونیم یک فصل بهاری که اوج طبیعت، اوج شکوفا شدن طبیعت و فصل کاملا مرغوبی بود. این حادثه قدیر رخ داد.
بخشی از کشفیات علمی شبکه‌های وهابی در مورد روز قدیر بود که ما تقدیم حضورتون کردیم. عناوین دیگه و روزهای دیگه هم داشت. حالا گفتیم که همین چند تا خدمتتون پخش بکنیم چون ما هدف اونها خدمتی بود و نشان دادن صداقت ایشون. من از اساتید سوال می‌پرسم. 18 تیر سال 10 هجری مساوی است با 27 بهمن. این کلیپ اولشون ها. اینو من نمی‌دونم چطوری به حل کرد. شما کمک بفرمایید اساتید مطرح. 18 تیر سال 10 هجری میشه 27 بهمن.
آخه این نکته خیلی مطالب جالبی هست. این کلیپ خیلی جالب بودش. این اعداد رو یه جوری بیان میکنن که مثلا اینکه بقیه مردم از یه جای عجیب و غریب از مثلا کرات دیگه اومدن. این تاریخ میلادی و هجری شمسی و هجری قمری و انگار کنه هیچ کس نشنیده تا حالا. آقای شهده من نمیدونم 18 تیر چطوری یه مرتبه تغییر میکنه با گذشته مثلا 1000 سال تبدیل میشه مثلا به 27 بهمن. یه مرتبه این تغییر جدی درش اتفاق میفته. 18 تیر یک سالی و خود حالا این که اصلاحی میکنم این که ماه رو شمسی میگه و نمیدونم سال رو قمری میگه و خود اینا خیلی جالبه. ولی چجوری 18 تیر تبدیل میشه به 27 بهمن من والا سر در نمیارم از این نکته.
استاد استاد شما فهمیدی چطوری 18 تیر میشه 27 بهمن؟
چون قافیه تنگ آید شاعر به جفنگ آید. یه دفعه میان میگن که قدیر گرمه، طاقت فرسا، اصلا کسی نمیتونه تحمل کنه. بعد یه بار تو همون برنامه میگه آقا عربستان که مثلث برمودا نیست، همون بغله،
یه وجب فاصله داره.
آره یه وجبه و بالاخره باید بری پتو و ژاکت ببری در این تاریخ دقیق، در همین تاریخ زمستان. بعد یه بار میگه اول بهار، یه بار میگه 27 بهمن، یه بار میگه 18 تیر. این من فکر میکنم از قبیل همون عددا هست که میگه 11700 تماس در پشت خط تلفن ما داریم، که اصلا نمیدونم یعنی اینا 24 ساعت هم که برنامه داشته باشن همزمانی هم آدم میشه 11700 تماس
در پشت حساب میکنن دارم.
نمیدونم حالا چیزی، نه نه خیلی بالاتر از
یه حرف. یه بیننده از وقت مثلا حالا ما بحثمون سر روی این موضوع نیست، نفس این موضوع حالا نه حقانیتی که سیرو مشخص کنه، ولی وقتی که اینهایی همچه ادعایی میکنن، خب یک بیننده سه بار وزی وقتی توی برنامه میره رو خطش چطوری میشه؟
میدونم آخه هرچی هم حساب کنید آقا، ببینید دو ساعت برنامه میشه 120 دقیقه، این 120 دقیقه رو شما حساب بکنید یه بیننده اصلا از اول تا آخرش در هر دقیقه زنگ بزنه میشه 120 بار. خب در هر ثانیه شما فرض کنید یه خط تماس داشته باشن، آخرش به 11000 خیلی آخر.
حالا رو اعداد ظاهرن اینها خیلی، حالا ما بگیم 18 تیر اشتباه گرفت، اشتباه کردن آقای خدمتی، ایراد نداره. این 27 بهمن تو همون برنامه ایشون گفتش که آقای هاشمی گفت تو اسفند ماه بوده، 27 اسفند بوده، اون چیکارش بکنه استاد عباسی؟ ما میخوایم یه جوری بگیم دروغ نگفته ایشون.
ما هم مثلا بهمن و اسفند، خب یه ما با هم یه فاصله داره، یه صف نگیدی حالا بهمن.
بعد آخه فروردین هم گفتن در بهار بوده.
خب حالا فروردین هم البته فروردین فرق میکنه که مثلا ما بگیم فروردین
امسال
یا پارسال، چون اگه فروردین سال بعد بشه خب 3-4 روز با هم فاصله داره، اما اگه فروردین همون سال باشه 10-11 ماه با هم یه فاصله داره. این یک فروردین تا 27 اسفند 12 ماه تقریبا با هم دیگه، 11 ماه خورده با هم فاصله داره. نمیدونم چجوری حساب کرده،
نمیدونم واقعا این
از قبیل تحقیقاتشون مؤسسی سرومیه که میره تو معده و سنگی که خدا میتونه بلند کنه از کشفیات
سر و همچی متواصل ضعیف و حدیث مرد. یعنی اگر نه جدی اگر این رو پاسخ داشتن چون دیگه بس نهجوراقه نبود، نهجوراقه ما ادامه میخواییم بدیم. 18 تیره سال 10 هجری میشه 27 بهمن، 27 بهمن تو همون برنامه میشه 27 اسفند ماه. چند روز قبلش هم توی برنامه 1 فروردین بهار بوده، جابجا میشده دیگه. شاید نمیدونم، واقعا نمیدونم چطور به حلش کرد. امیدوارم شما بینندگان عزیز کمک کنید به ما از راستگویی این آقایون به هر حال فراموش باشه.
همین اگه میخوام بیننده پیامک بدن اونا که
پیامک
چجوری میشه این حل کردیم،
چیزی اگر کسی هر کسی یک دویزی از شرکی کلمه باورشون بگیریم. بینندگان عزیز از من اگر دوست داشتید، چون این ایام شادی هست بد نیست، بدرسید پاسخ بدید به ما. آقای خدمتی من دوباره بگم، گفتن 18 تیر سال 10 بوده، 18 تیر میشه 27 بهمن، و در همون برنامه آقای هاشمی گفتن که در طبق نرم افزاری معتبر حساب کردن که اونم از شبکه بلد یاد گرفته بودن ها. اون نرم افزار هم شبکه بلد در فروردین در عید نوروز بود، برای که نشون دهنده مصادف بودنش با عید قدیر باشه نشون داده بود یاد گرفته. ایراد نداره یاد بگیرن، اشکال نداره. گفتن 27 اسفند بوده، بعد جای دیگه اینو گفتن تو بهار بوده. کلا چه کار بکنیم؟ راه حل رو از طریق پیامک برای شبکه جهانی ولایت بفرستید. ان شاء الله اگر پاسخ خوبی بود ما میخونیم و میگیم که خب اینا دروغ نگفتن. اما در ایام اخیر اتفاقی که افتاده و ان شاء الله تصمیمی که گرفته شده به صورت عملی اجرا نخواهد شد، تصمیم به اعدام یکی از علمای شیعه، یکی از سرشناسان مذهبی در عربستان هست، شیخ نمر، شخصیتی که شناخته شده است برای تمام عربستانی ها، شخصیتی تقریبی بین شیعه و سنی است و آزادی خواه برای شیعیان و اهل سنت. امشب دوست داریم مقداری در این خصوص صحبت بکنیم. ابتدا کلیپی رو که در این خصوص آماده شده با هم میبینیم، بعد برمیگردیم انشاءالله در خدمتتون هستیم.
اعتراض مردم قطیف به حکم اعدام شیخ باقرالنمر. چند روز پیش بود که دادگاه سعودی حکم اعدام یکی از روحانیون شیعه این کشور را به دلیل اعتراض به سیاست‌های تفرقه افکنانه رژیم آل سعود میان شیعیان و اهل تسنن عربستان که رابطه بسیار خوبی با هم دارند صادر کرد.
لا سیاسه ولا امن ولا شیعه.
نخستین بار در ماه می سال 2006 بود که شیخ باقر النمر به اتهام اعتراض به سیاست‌های آل سعود بازداشت شد. نیروهای امنیتی و مسلح حکومت عربستان در 20 تیر ماه سال گذشته نیز برای دومین بار با حمله وحشیانه به خانه این روحانی شیعه ضمن درگیری و شلیک به سوی او وی را با همان حالت زخمی به مکانی نامعلوم منتقل کردند. موضوعی که با بایکوت گسترده رسانه‌های سعودی مواجه شد و تنها چند عکس از آن حادثه به بیرون درس کرد. اکثریت مردم شیعه عربستان در قسمت شرقی این کشور و در شهر قطیف واقع در استان حصار زندگی می کنند که بعد از به قدرت رسیدن آل سعود در ریاض آنها مورد تبعیض آشکار قرار گرفتند. اما منطقه قطیف کجاست و چرا برای حکام آل سعود اهمیت ویژه‌ای دارد؟ شهر قطیف در استان حصار در شرق عربستان و در ساحل خلیج فارس واقع است که منطقه نفتیز به شمار می آید. خط لوله نفتی استراتژیک تابلاین نیست که از منطقه زهرا می آید و قسمت اعظم نفت عربستان از طریق آن صادر می شود از این منطقه می گذرد. این منطقه همچنین از لحاظ کشاورزی نیز بسیار با اهمیت است و دارای نخلستان های گسترده خرماست و بهترین محصول خرمای عربستان نیز در آنجا به عمل می آید. از بعد ویژگی های جمعیتی نیز بیش از 95% ساکنان 700 هزار نفری آن شیعه هستند که سالهاست با سیاست های تبعیض‌آمیز آل سعود مواجهند، به طوری که علارغم برخورداری از منابع غنی زیرزمینی و کشاورزی به سختی روزگار می گذرانند. اما حکام آل سعود در حالی با حمایت کامل مالی و تسلیحاتی از تروریست های بعثی تکفیری در عراق به بهانه واهی دفاع از حقوق اهل تسنن این کشور در حال ریختن خون بیگناهان و مردم بیدفاع ام از شیعه و سنی است که در داخل خاک خود با نادیده گرفتن حقوق اولیه ساکنان شیعه شرق این کشور سیاست آشکار دوگانه و مزورانه ای را دنبال می کنند.
ملاحظه فرمودید نگرانی که جهان شیعیان و اهل سنت رو در این ایام دربر گرفته، حکم اعدام این شیخ عزیز و بزرگوار ظاهراً صادر شده و علما، مراجع اعزام تقلید و بزرگان شیعه به خصوص در داخل و خارج از کشور مواضعی رو در این خصوص گرفتند. آیت الله مکارم شیرازی هم در ابتدای درس خارج خودشون در مسجد اعظم قم مطالبی رو در این خصوص فرمودند که من بخشایی رو خدمت حضورتون نقل میکنم. شیخ نمر جایی را به هم نزده بود و کاری انجام نداده بود که مستحق چنین حکمی باشد. ایشان سخنرانی های داغی را انجام داده بود که نشانه حریت ایشان است. متاسفانه شیعیان عربستان سعودی در فشار زیادی هستند و برای انجام مراسم دینی خود آزادی ندارند. حقوقشان تضییع می شود و از بسیاری از مشاغل محروم هستند. عربستان سعودی بداند اگر دست به چنین کاری بزند نفرت و خشم تمام شیعیان و اهل سنت آزادی خواه بر ضدشان خواهد بود و هزینه بسیاری را خواهند پرداخت. من تکرار می کنم این کار آثار و پیامدهای غیر قابل پیشبینی برای عربستان سعودی دارد و گمان نمی کنم اغلای آنها دست به چنین کاری بزنند. 26 هفته 1393 سخنان آیت الله مکارم شیرازی بود. سایر علما هم از جمله حضرات آیات اعظم آیت الله صافی گلپایگانی، آیت الله نوری همدانی، آیت الله علوی گرگانی و همچنین سایر حضرات مثل آیت الله برهی، آیت الله ممدوحی و همچنین ائمه جماعت و شخصیت‌های حوزه علمیه قم با صدور بیانیه‌ها و مطالب مختلفی اعلام کردن انزجار خودشون از صدور همچین حکمی. همچنین شخصیت‌هایی که در خارج از کشور هستند مثل آقای شیخ جعفر العلوی که از رهبران جریان عمل اسلامی بحرین هستند، شیخ محمد الحسین رئیس کمیته دفاع از حقوق بشر عربستان، شیخ عبدالامیر که نایب رئیس مجلس اعلی شیعیان عراق هستند و بسیاری از گروه‌های دیگه هم اعلام انزجار کردند از یک همچین حکم بی‌رحمانه‌ای که فقط به دنبال تفرقه بین شیعه و سنی هستند با صدور چنین حکمی و ان شاء الله مسلمان‌ها شیعه و سنی دست به دست همدیگه میدن، اجازه نمیدن یک همچین حرکت سخیفی بر علیه مسلمان‌ها در این کشور انجام بشه. اساتید محترمی که در اینجا تشریف دارن، من خواهش میکنم در خصوص صدور این حکم، چرا باید آل سعود و آل خلیفه همچین حکمی رو بر علیه یک روحانی شیعه صادر بکنه به جرم اینکه فقط ایشون انتقاد کرده از اختلافاتی که بین خاندان آل سعود و شیعیان اهل سنت در اون منطقه هست و آیا این حکم واقعا سزاواره برای یک مسلمان در اون کشور یا خیر. در خدمت استادید هستیم.
خدمت بینندگان عزیز اون عرض بکنم واقعا این جای تأسفه. خب این حکومتی که هیچ تعهدی نسبت به هیچ یک از قواعد و قوانین حتی بشری نداره و حداقل های بشری رو رعایت نمی کنه. خب این شاید اولین بار نباشه که به ظلم دارن نسبت به کسی حکمی رو صادر می کنن. البته در نوع خودش کم نظیر هست که یک عالم برجسته و معروف و شناخته شده در بین مردم رو یه همچین حکمی براش صادر بکنن، یه همچین برخوردی داشته باشن. در گذشته نسبت به افراد در رده های پایین تر فراوان این قضیه اتفاق افتاده و نه فقط برای علمای شیعه که حتی برای علمای اهل سنت هم این مسائل به وجود آمده. الان جای تأسف داره که بگویم که حسن فرهان المالکی از افراد آزاد اندیش اهل سنت در عربستان سعودی هم ایشون رو هم دیروز بازداشت کردن.
بله.
و شاید ایشون هم حکم اعدام در انتظارش باشه، کما اینکه گذشته هم ایشون به خاطر نوشتن کتاب محمد ابن عبدالوهاب داعیان و لیس نبیا بازداشت شده و حتی تا مراحل بالای حکم بر علیه ایشون هم پیش رفته. به هر حال این هست منطق وهابیت. به هر حال بعضی از کتاب از بزرگواران و عیزه کتاب نوشتن هاذه هی الوهابیه، ما همین رو الان برای اینها میگیم هاذه هی الوهابیه. این خلاصه چهره مکشوف از اون ظواهر زیبای وهابیت هست که داره خودش رو به نمایش میگذاره. وهابیتی که یک روز همین روزها سالگرد اون ایام هست، در حج سال 1366 حجاج مظلوم و بیپناه رو که تنها لباسشون حوله احرام بود و به هر حال برای اعمال حج در حرم امن الهی به سر می بردن، با لباس احرام در ماه حرام در محل به اصطلاح امن و منطقه حرم اونها رو به خاک و خون کشیدن. بیش از 300 نفر از زوار و حجاج ایرانی و دیگر کشورها که انسان یاد اون روایت میفته که گفتش که شما کسانی هست آمدین اومدن سوال کردن که این حکم در حال کشتن پشه در ماه حرام و در مثلا در حرم محدوده حرم چیست؟ گفت شما کسانی هستین که خون پسر پیغمبر رو اونگونه به ناحق ریختید و حالا الان اومدین از ریخته شدن خون پشه و حکم اون دارین سوال میکنید. حالا اینها واقعا اینطورن که این همه اینها دارن جنایت انجام میدن، اگر کسی کوچکترین صدایی از او شنیده بشه، کوچکترین صحبت و انتقادی شنیده بشه، میخوان با او اینطور برخورد بکنن بدون اینکه مسئله خاصی اتفاق افتاده باشه، بدون اینکه اقدامی حتی بر علیه این حکومت اقدام عملی انجام داده باشه، بدون اینکه سلاحی به دست گرفته باشه یا دعوت به مثلا آشوب کرده باشه، بیان به خاطر انتقاد و بیان حقایق اینطور با او برخورد بکنن، اینطور با او دشمنی بکنن و همچین حکم ظالمانه ای رو. و واقعا باید بدونن بزرگان اینها و کوچیکای اینها همشون باید بدونن که این حکم قطعا عوارض خیلی اگر اجرا بکنن عوارض سنگینی براشون خواهد داشت، چه در عرصه سیاسی که حالا سیاسیون پیگیر هستن، چه در عرصه مذهبی با این حجم از ورود علما نسبت به این مسئله که بسیاری از مراجع عظام حضرت آیت الله العظما مکارم شیرازی، آیت الله العظما صافی گلپایگانی، آیت الله العظما سبحانی، آیت الله العظما نوری همدانی،
بله،
و بسیاری از به اصطلاح علما و بزرگان داخل و خارج از کشور، امام جمعه نجف، جناب قبانچی و امام جمعه ها در بعضی از مناطق، برخی از امام جمعه های اهل سنت در بعضی از کشورها دیدم که موضع گیری کردن، این بدانن که خشم شیعیان خاصه گریبان اونها رو خواهد گرفت و موفق نمیشن کار رو از پیش ببرن. تنها و تنها خون این شهید لکه ننگ دیگری بر دامن وهابیت و آل سعود خواهد بود که به حال در اون عبارات
بسیار تند علمای بزرگوار، به خصوص مرحوم امام خمینی هم نسبت به این گروه و این فرقه موضع‌گیری تندی اتفاق افتاده که همونها انشالله در حق اینها محقق خواهد شد که فرمودن به هر حال یک روزی حرم امن الهی که اشغال شده توسط آل سعود انشاءالله آزاد خواهد شد.
متشکرم از شما استاد عباسی. البته در فضای مجازی هم آن دست از دوستانی که عرب زبان بودند واقعا فعالیت های خوبی را آغاز کردند. انتظار این هست که شیعیان عزیز فارسی زبان هم حرکتی را آغاز بکنن. اکتفا نکنید به اینکه صرف دیگران دارن فعالیت میکنن، هر کسی به اندازه خودش سهم داشته باشه جلوی این کار و این جلوی این فاجعه رو بگیرید و کاری بکنید. اگر خواستن همچین کاری رو بکنن و همچین اشتباهی رو انجام بدن پشیمان بشن و انشاءالله این چنین خواهد شد، جلوی این کار گرفته خواهد شد. استاد دوستی بینندگان عزیزم پشت خط تشریف دارن ولی دوست داریم شما هم توضیح در این خصوص بدید واقعا چرا دارن همچین کاری رو میکنن، این خودزنی نبود از طرف حکومت عربستان؟
ببینید ما اعتقادمون اینا نوادگان بنی امیه هستن و خیال خامی دارن در سر میپرورونن که فکر میکنن مثلا با صدور حکم اعدام برای امثال شیخ نمر یا مثلا به شهادت رسوندن ایشون میتونن چیزی از پیش ببرن، کاری از پیش ببرن، میتونن شیعه رو منکوب بکنن، در حالی که این نیست. تاریخ ثابت کرده بنی امیه که اجداد اینها بودن، اومدن آقا ابو عبدالله الحسین علیه السلام رو زیر سم ستوران قرار دادن. ایام من البته دوست ندارم بینندگان عزیزمون رو در این شب بالاخره ناراحتشون بکنم، ولی این واقعیت تاریخیه. اومدن با امام حسین این برخورد کردن به خیال خودشون که شیعه از بین میرود، حسین ابن علی از بین میرود، اما نه، از بین نرفت، بلکه روز به روز پویاتر و پیشرفته‌تر و بهتر شد و بیشتر خودش رو در عالم نشون داد و الان این قدرته، این قدرت شیخ نمره که میان اینجوری باش برخورد میکنن و اون قدرت حسینی بود. این قدرتی است که از آقا عبدالله حسین به ارث برده، این عالم جلیل القدر، این شخصیت بزرگ آزاداندیش. لذا اینا میان اینگونه برخورد میکنن، فکر میکنن به قول معروف مثلا میخوان شیعه را از بین ببرن، ولی چراغی را که ایزد برفروزد هر آن کس پف کند نه تنها ریشش بلکه ریشش بسوزد.
متشکرم از شما استاد دوستایی. انشاءالله هر کدوم از ما به اندازه خودمون سهم داشته باشیم در محکوم کردن این کار و انشاءالله دست به دست هم دیگه میدیم شیعیان و اهل سنت. اجازه نمیدیم همچین فاجعه اتفاق بیفته که اگر همچین اتفاقی بیفته سنگین خواهد بود برای عوامل اونها. اتاق پرنامه مستقیم بریم برای تماس ها، یعنی که میان برنامه ببینیم. بله ظاهرا خیلی وقت است پشت خط منتظر هستن بینندگان عزیز، بخاطر همین مستقیم میریم به دنبال تماس ها. عذرخواهی میکنم از شما. خانم محسنی از کرج تماس اول هستن از شیعیان گرامی. سلام علیکم و رحمت الله. خانم محسنی سلام علیکم و رحمت الله. لطف کنید صدای گیرنده تون کامل ببندید، در خدمتتون هست.
الو سلام علیکم.
و علیکم السلام.
الو
خانم محسنی لطف کنید صدای گیرنده تون رو به صورت کامل ببندید. بله ظاهرا اتاق تمام. خانم
محسنی خسته نباشید.
و علیکم السلام. الان صدای بنده رو دارید؟
خدمت استاد سلام عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام.
ببخشید من یه حدیث یه جا شنیدم، میخواستم ببینم این حدیث از پیغمبر صحت داره، بعد سندش هم از طرف پرسیدم، میخواستم ببینم در مورد شیعه و سنی بود.
بفرمایید حدیث رو.
صداتون رو ندارم من. الو
بفرمایید، ما صدای شما رو داریم، بفرمایید.
الو
بله متشکرم از شما. انشاءالله اتاق فرمان اگر شد سوالشون رو پشت خط بگیرید به بنده انتقال بدید و اون حدیثی که مورد سوالشون هست بنده از کارشناسان خواهم پرسید. آقا محمد رضا از پیرانشهر تماس بعدی هستن. سلام علیکم و رحمت الله. صدای گیرنده تون آقا محمد رضا ببندید به صورت کامل.
سلام خسته نباشید.
و علیکم السلام و رحمت الله.
سلام
بفرمایید.
خوشحال شدم میتونستم با شما تماس بگیرم، باباتون حرف بزنم.
در خدمتتون هستیم. بفرمایید. خب ظاهرن تماسشون هم قطع شد. آقا محمد از سراوان از عزیزان اهل سنت سلام علیکم و رحمت الله. امیدوارم شما صدای گیرندتون رو بس بشه. تماسشون هم قطع شد، ظاهرن شب خطها مشکل داره و مشکل از بینندگان عزیز نیست، عذرخواهی میکنیم از شما. یک میان برنامه ببینیم بعد برگردیم که مشکل که از طرف مخابرات هم احتمالاً هست رفع بشه.
سکان زمین و آسمان است علی، سلطان همه جهانیان است علی، گل باجه منشف است علی اعلا، سرچشمه فیض بیکران است علی، شاهنشاهی و شد نجفت مرکز شاهی، ایوان تو نور است و جهان جمله سیاهی، مولان پای کسی در حرمت جایی بگیرد، از لطف خرید و شبید تو به نگاهی، دیوار حرم ننگ حرم زهن و سرایه، گر قسمت من بوسه به خاک نجف افتد، سخت است بیارم به حرم بار گناهی، چون ذره با تو آفتابی، همه خاک رها تو بود سرابی، یک عمر دلم را به تو بستم که از آن رو گویی به من ای شاه تو هم جز سپاهی، دریا مثل کوچک بحر کرم توست، میمیرد اگر آب ننوشد لب ماهی، گم گشته طوفان بلا به سراغت یاد نشود، در دو جهان غرق تباهی، از کودکیم حب تو باشیره یه جان دار، مادر به امیدی که شبم آنچه تو خواهی، علی امتاب آفرینه خداوند کمال و عقل و بینش، همه چون ذره با تو آفتابی، همه خاک رها تو بود سرابی.
سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت. ما اشتباه خواستیم یه زودتر تماس رو بگیریم که خب بالاخره این بحثا پیش اومد، اما الان در خدمت شما بینندگان عزیز هستیم. آقا محمد از مراغه تماس اول، سلام علیکم و رحمت الله. آقا محمد سلام علیکم و رحمت الله، صدای گیرندتون رو ببندید. صدای گیرندتون رو ببندید.
سلام آقا سید، احوال شما خوب است؟
علیکم السلام، متشکرم. صدای گیرندتون رو ببندید.
سلام خدمت شما و کاشفای عزیزتون.
سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام.
البته آقا سید، من اولا محکوم میکنم این حکم اعدام شیخ نعمت و نعمت رو. فقط یه چیزی میخوام بگم که ما با عادت کردیم شیعان به شهادت و شهید شدن از این چیز صحبت، افتخار میکنیم هم که مرگمون با شیعه با شهید شدن چیز بشه، راحت بخوره، افتخار میکنیم. ما 11 امامون با شهادت شهید شد، با شهادت از این دنیا رفتن، ما افتخار میکنیم راه اونا رو بریم. استاد من یه سوال داشتم از خدمتشون، میخواستم این سوره فاطر آیه 22 برای معنی کنید. بعد من امروز چون سعی تصمیم گرفتن که این قرآن رو بخونم، بعد همراه با معنی و بعد بعضی وقتا هم بشه با تفسیر آیه 22 فاطر، بعد اینجا من تفسیرش هم نگاه کردم و نفهمیدم چیزای نفهمیدمش میشه برام توضیح بدید.
وما یستویل احیا ولا الاموات، درسته؟
درباره قبور
حرف میزنه. ان الله یسمع من یشاء و ما انت بمسمع من فی القبور. من فی القبور
درباره قبور میگفت اصلا نمیشنون از این چیزا، ولی ما مثلا مادر که میبریم تلقین میدیم بهش، بعد از این چیزا.
چشم، انشاءالله کارشناسان محترم بهتون پاسخ میدن که معنی این آیه چه صورت هست. سوال دیگه ای هم داری؟
اجازه میخوام از خدمتتون.
یا علی موفق باشید، خدا نگهدار شما باشه. چشم، اساتید محترم در خصوص توضیح میدن تا بفهمید منظور اینجا به چه صورت هست. آقای شکوری از تهران از عزیزان اهل سنت، سلام علیکم و رحمت الله. آقای شکوری عزیز،
خدمت بندم، خدمت شما عرض ادب و سلام دارم، همچنین خدمت کارشناسان محترم و خدای دین.
سلام علیکم و رحمت الله،
در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم، قبل از هر چیزی میخوام موضع خودم رو در مورد عمل اعدام روشن کنم. هر نوع اعدامی رو به هر بهانه من به محکوم میکنم و جنایت حساب میکنم، جنایت محسوب میشه. و همچنین اعدام این شیخ عزیز که در عربستان هستش محکوم میکنم. خدمت شما عرض شود، بنده اومدم اینجا خدمتون عرض کنم، یه سوال خدمتون مطرح کنم و
بگوارید. بفرمایید، در خدمتون هستیم.
خواهش میکنم، اگر توجه کرده باشی قبل از هر چیزی من موضوعم روشن و واضحه که مخالف هر گونه اعدام هستم. حالا من یه سوال از شما دارم،
مواردتون فقط سیاسی نباشه آقای شکوری عزیز،
انشاءالله. نه
شبکی
نه
ما شبکی سیاسی نیست
اصلا، فقط من سوالم اینه، آیا میشه خورما خورده من رتب بکند یا خار چش دیگران رو ببینی میخه چش خودت رو نبینی؟ سوالم همینه.
نه خب این با انصاف جوی در نمیاد.
خب میخوایش صحبت کنم واضح روشن تا بگم سندش رو بیارم بگم که خورما خورده چجوریه، خار چجوریه، میخ چجوریه.
بفرمی.
سال 92 ما حدود 400 تا اعدامی داشتیم توی ایران.
ببینید بحثتون سیاسی شد برادر عزیز، من عرض کردم خدمت. نه اصل ما بحث ما اگر
من اهل سنت میخوام بهت نشون بدم توی تهران،
من یه نکته خدمتتون عرض کنم. آقای شکوری یه نکته خدمتتون عرض کنم، اگر شبکه ما میخواست در خصوص عربستان وارد سیاست بشه، مطمئن باشید بلایی بر سر اونجا می آورد که اصلا همین بلایی که سر شبکه های وهابی آمد، همین بلایی که سر اینها آمد دیگه دیدید دیگه، به واقعا به گریه افتادن. همین بلا رو بدتر از این رو سر اون میتونست بیاره. روال ما ورود به بحث سیاسی نیست. شیخ نبرم از اونجا که خود اهل سنت هم محکوم کردن و یک شخصیتی نیست که به هر حال اناد داشته، نه مواد مخدر وارد کرده در اونجا، نه آدم کشته، برخلاف خیلی از آقایونی که حکمشون اعدامه به خاطر انادی که داشتن، مواد مخدری که وارد کردن، کشتن و قتل و غارتی که انجام دادن و فسادی که داشتن. حالا اگر شما بحث مذهبی هست، اگر سوالتون اعتقادی هست بفرمایید.
خب مذهبی اینه که مثلا شما فرمودین شیعیان، واقعا من قبول دارم حرف شما رو تایید میکنم، شیعیان عربستان بهشون ظلم میشه به جون شیعه بودنشون. و همچنین تو ایران اهل سنت، من نمونهشو بهت بگم که من 2000 اهل سنت مال یه محل تو تهران ساکن هستن، 2000 هستن، میخوان یه مسجد درست کنم، من میخوام اجازهشو بهت بدم، اجازه نمیدن یه مسجد درست کنم، واسه ختم گرفتن خودشون ها نمیخوان نماز بخونن، یه مجالس ختمی چیزی دارن، اجازه نمیدن برن تو حسینی ها، تو خونه ها جا نمیشه، اجازه نمیدن یه مسجد بسازن. بابا اینم آیا حقوقشون ضایع شده یا نه؟ من منظورم اینه که خار چش دیگران رو ببینیم، این چش شما رو
نمیپرسن. بعد استاد دوستای توضیح میدن، من یه سوال ازتون بپرسم.
بله.
چند وقت پیش شما با خبر شدید که آقای عبدالحمید در تهران نماز جماعت خونده؟
تهران؟
در تهران.
نمیدونم مسجد اهل سنت، مسجد
توی خیابون نماز خوندیشون؟
من نمیدونم. ببین من
اگر در مسجد شیعه خوانده پس نگید ما رو راه نمیدن. همین الان شما فرمودید. اگر در مسجد اهل سنت خوانده دیگه اعتراضتون وارد نیست.
بنده الان 2000 نفر این تو یک اشرای اطرافم مشکل مشکل مجلس ختم داریم، اجازه نمیدن یه سرپناهی به نام مثلا فرسون سندش به نام اهل سنتی باشه.
اجازه میدید استاد دوستای توضیح بدن؟
اجازه میدید من تصویر نمایش بدم به شما. شما ببینید ما داریم سوال آقای حسینی از شما میپرسن، شما چیز دیگه جواب میدید. این تصویر مانیتور بنده رو اگر دوستان نمایش بدن، سایت سنت آنلاین. خب ملاحظه بفرمایید این تصویر همین عکسی که اینجا هست
سایت شیعه هم نیست، بله سایت معاند هم هست.
سنت آنلاین
بسیار خب. بحثای تندی هم علیه شیعه احیانا میگذاره.
تاریخی که من از این صفحه سایت عکس گرفتم، تاریخی که من عکس گرفتم 18 مهر 93 بوده، مصادف با 15 ذی حجه 1435. خب اینجا یه خبری گذاشته مولانا عبدالحمید وحدت و همدلی، یکی از دستاوردهای بزرگ پیامبر مهر رحمت. خب این مطلب رو کی اینها روی به قول ما سایت گذاشتن؟ ببینید نویسنده سنت آنلاین 29 دی 1392، موضوع خطبه های جمعه. بله خطبه های جمعه. بعد اینجا چی می نویسه؟ نماز جمعه این هفته اهل سنت تهران، دقت کنید، نماز جمعه این هفته اهل سنت تهران در نمازخانه نیایش به امامت حضرت شیخ الاسلام مولانا عبدالحمید و با حضور چشمگیر و پرشکوه اقشار مختلف جامعه اهل سنت پایتخت اقامه شد. درسته؟
درست.
اینم تصویر جناب آقای عبدالحمید در حضور اهل سنتی که اونجا نشستن. بنابر این مکان برای نماز و برنامه عبادی دارن، این اولا. ثانیا برادر محترم، من با قرآن با شما صحبت میکنم. در قرآن ما آیه داریم و ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. مساجد مربوط به خداونده. کجای مسجد نوشته مسجد شیعه یا مسجد سنی؟ همین حرفی که شما میزنید این باعث تفرقه بین شیعه و سنی. ما دنبال وحدت هستیم. ان المساجد لله، قرآن میگه مسجد مال خداست، مسجد شیعه و سنی نداریم. علاوه بر این شما آمار مساجد شیعه و اهل سنت کشور رو دارید؟ با اینکه جمعیت قلیلی هستن اهل سنت در ایران، ولی آمار مساجدشون از مساجد شیعه بیشتره. شما چرا این حرف رو میزنید؟ با اینکه اصل و اساس مسجد شیعه و مسجد سنی، این تفکیک کاملا تفکیک اشتباه و تفرقه انگیزی است، چون قرآن میگه ان المسجد لله. بنابراین این گونه صحبت ها رو اول اندیشه بکنید بعد بگید، چون باعث تفرقه بین مسلمان ها میشه.
حالا سوال دیگه هم اگر دارید آقای شکوری عزیز بفرم. انشاءالله اگر مشکلی هم در خصوص مجلس خط دارید که با این وجود نباید داشته باشه. ببین من نکته خدمتتون عرض کنم، اجازه بدید آقای شکوری عزیز، این باید رفع بشه. نباید عزیزان اهل سنت برای برپای مجلس ختمشون در هیچ کجای ایران مشکل داشته باشن. این اصلا معقول نیست. این با مذهب شیعه در تضاده. ما فکر نمی‌کنیم همچین چیزی باشه، چون خود بندم با اهل سنتی که اتفاقا دانشجویان تهران هستن زیاد در تعامل بودم. اما اگر این چنین هست انشاءالله مشکلتون بعد رفع بشه، متأسفانه از طریق مراجع زیرفت. شبکه ولایت آنچه که میتونه اعلام بکنه این هست که خب این با مذهب شیعه سازگار نیست، هرچند که میدانیم همچین اتفاقی نیفتاده. حالا شاید مورد خاصی مد نظر شما عزیز هست، اما آنچه که مربوط به این شبکه هست و به خصوص این برنامه بحث وهابیت هست. اگر شما فرمایشی دارید برادر عزیز در این خصوص بفرمایید.
دلالت اینا که حاج آقا روستایی فرمودن دلالت بر این داره که یعنی سندهای رو نشون دادن که توی ایران ما همچین مشکلی نداریم.
طبق سایت خودتون بود،
خدا به درت بیاموزه. اما من یکی از دوستام که ساکن یکی از شهرهای اطراف تهرانه، حدود 2000 نفر هستم، من خودم بودم تو مجالس ختمیشون بودم، از این حسینیه به اون حسینیه پرتشون میکنن هر روز توی یه حسین، هفته یه دونه ختم دارن. این بنده خداها 2000 نفرن نمیتونن برن تو خونه هاشون ختم بگیرن، اجازه نمیدن یه سرپناهی حالا به هر اسمی داشته باشن که اینا ختمشون رو اونجا بگیرن.
این ادعایی است که شما دارید مطرح میکنید. ما چیزی که گفتیم سند نمایش دادیم، متوجه هستین؟ ما سند نمایش دادیم. علاوه بر این فقط اون نمازخانه نیایش هم نیست، 7-8 محل نماز اهل سنت در تهران دارن، خب میتونن اونجا برگزار بکنن، میتونن اونجا برگزار بکنن، کسی نمیتونه ایراد بگیره. در منطقه نیاوران و خیلی جاهای دیگه تهران این مسئله وجود داره.
درست. آقای شکوری، ما دوست داریم رو مباحث دیگه هم صحبت بکنیم. ما عرض کردیم خدمت ان شاء الله اگر دوستان شما علت 2000 نفر هفته یه دونه خاص خیلی زیاده، اما اگر واقعا عزیزانی هستن، اون آمار که حالا شما فرمودید خیلی دقیق نیست، اما اگر این چنین هست ان شاء الله باز مشکلشون رفع بشه، شما پیگیری بفرمایید. اگر هم مشکل رفع شد ان شاء الله به ما خبرش رو برسونید، ما هم مثل شما خوشحال خواهیم شد. اما اگر بحث دیگه در مورد وهابیت، شبهات اعتقادی، سوالاتی دارید در این خصوص بفرمایید.
من در این خصوص میخوام خدمتتون عرض کنم کشتن و ریختن خون هر انسانی رو تحت هر شرایطی، چون انسان هیچ موقع قاتل به دنیا نمیاد، دزد به دنیا نمیاد، اون کسی که محاکمه باید بشه که اون جبر رو، اون زمینه رو برای قاتل بودن و قاتل شدن اون انسان فراهم کرده، باید اون محاکمه بشه و اونم اعدام بشه. در نتیجه من با کلیه اعدام مخالفم، همچنین کشت و کشتار داعشی ها رو مخالفم. کلن اعدام از انسانیت به نظر من خارج. امیدوارم هممون به رفتار خودمون یه مروری داشته باشیم. من دیگه عرضی ندارم.
انشالله این نظر شما بود. خدا نگهدار شما. شما متشکریم از تماستون.
این فرمایشی که فرمودن، بله، یه زمانی جرم کسی ثابت می شود. ما در قرآن داریم آقای کسی کسی رو می کشه، قرآن داره ولکن فی القصاص حیاتون، اون قصاص کشتن اون فرد در مقابل اون چیز هستش. بله طبیعتاً غیر از اینها باید مد نظر شما باشه.
ان شاء الله ایشون هم حالا مطالعاتشون رو قطعاً بیشتر خواهند کرد. ممنونم از تماس بودن. ان شاء الله مشکلتون رفع بشه. ما خوشحال میشیم اگر ببینیم اهل سنت مشکلی داره، مشکلش رفع میشه مثل سایر مسلمان ها. آقای مردانی از تهران تماس بعدی هستند. سلام علیکم و رحمت الله. آقای مردانی عزیز. آقای مردانی بخواهم تماسشون قطع شده. آقای کشاورز از عراق از شیعیان عزیز و گرامی. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم آقا.
در خدمتتون هستیم. بفرمایید.
عرض ادب دارم خدمت کارشناس محترم و عزیز و دوست داشتنی و دو تا کارشناسای محترمتون، اساتید محترم و عضو مقامات هستند. دو تا کارشناسا و اساتید محترممون و مجری بسیار دوست داشتنیم.
زنده باشه انشاءالله. در خدمتتون هست.
عمل و حکم اعظم خو انسانیت هستن محکوم میکنه. ما شیعه ها خو به جای خودش. آقا من شغلم بنگاه معاملات ملکی دارن. چند روز پیش یا که از اهل سنت تشریف آوردن، با احترام ما مواجه شدن و خیلی شیفته شدن. اول انتقادهایی داشتن و بعد خلاصه سوال من براش مطرح کردم که تو قدیر خون مگر نه این بود که حضرت رسول مولا علی رو معرفی کرد به عنوان جانشین خودش؟ گفت صحیح. ایشون یه سوالی کرد، گفت که عزیز من اگر یک نفر، حتی دو نفر، سه نفر از اون قدیر، از اون حادثه بودن، چرا هیچ کس اعتراض نکرد به خلافت ابوبکر، عمر و اون سه نفر؟ چرا اعتراضی نکردن؟ من برای جوابش همینجوری موندم و از اون روزه دارم خودم رو میخورم چرا اطلاعاتم ضعیف بوده. و حالا من با برنامه خوب شما تازه آشنا شدم. متاسفانه تازه آشنا شدم. ای کاش دوتر آشنا شده بودم. حتما میدونم شما جواب دادید. من سعادت نداشتم که بشنوم. ممنون میشم کارشناسا راجع به این موضوع صحبت کنن. اساتید محترم
دوستان رو خط تشریف داشته باشید. استاد روستایی عزیز براتون میخوام توضیح بدن. دوستان رو خط تشریف داشته باشید. اگر سوال دیگه داشتید بپرسید.
نه دیگه سوالی نیست. مزاحمتون نمیشم.
باشه چشم. خدا نگهدار. متشکرم از تماس شما. چشم. آقای اعظمیان از اصفهان تماس بعدی. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام قربان، وقتتون بخیر.
وقت شما هم بخیر باشه.
سلامت کنم خدمت هر دو استاد عزیز و محترم.
سلام علیکم و رحمت الله.
ان شاءالله که موفق باشین. دستتون درد نکنه با این برنامه‌هایی که واقعا خدمت همه ما بیننده ها ارائه میدین و عرض ارادت خودمون نسبت به خاندان اهل بیت ابراز میکنیم. بارها شده که این خاندان به اصطلاح وهابیت و این فرقه زاله‌ای که الان ادعای دینداری میکنه و داعی دین داره، بارها تو گفته‌های خودشون تناقضی دیده میشه. چند وقت پیش رفتم تو شبکه خط شبکه جهانی کلمه با یکی از اینها که نمیخوام اسمشو ببرم که جنبه تبلیغاتی پیدا بکنه کارشناسانشون صحبت کردم و دو تا مطلب خدمتشو یادآوری کردم. گفتم اگر شما در جنگ صفین بودین اهل علی بودی یا اهل معاویه و اجتهاد معاویه بر اساس چه معیار و چه آیه‌ای و چه حدیثی شکل گرفته بود؟ این اومد نسبت داشت به یک سری نسبت‌های ناروایی که من خجالت میکشم توی این برنامه منعکس بکنم که جای اینها نیست، ولی میخوام بگم مشکل وهابیت مشکل دنیای اسلام امروز ما هست. متاسفانه اینها جوری منعکس میکنن سخنان را که حق و باطل را قاطی میکنن با هم دیگه به یک نوعی و رفتارهاشون جوری هست که متاسفانه منطبق با حقانیت و حقیقت نیست. این ما شیعیان هستیم که باید آگاه باشیم. من شیعه باید به عقاید اهل تفنن خودم در داخل ایران در هر جای از این نقطه جهان که زندگی میکنه احترام بگذارم. برای عقاید اهل سنت ارزش قائلم، چون احترام در قبال احترام هست و راه مقابلش هم اتحاد و همدلی ما اهل شیعه و اهل سنت هست که باید در کنار هم برادرگونه و خواهرگونه زندگی بکنیم. درست عقاید فکری داریم، درست اختلافات فکری داریم، ولی اینها دنبال تفرقه افکنی هستند و پولها و بودجه های کلانی که از اینجا و اونجا میگیرن نشأت گرفته از همین موضوعه. خطاب من به برادران اهل سنت عزیزم اینه که اگر تشریف میارید روی خط صحبتهایی ارائه بکنید، اگر شبهه‌ای در ذهنتون هست بیان بکنید تا انشاءالله با استدلالهای قوی پاسخ داده بشه، هرچند که اونها به گوششون نمیره. ما کاری به اونها نداریم، بذار خط فکری خودشون رو برن. این ما هستیم که باید روی همدلی خودمون رو حفظ بکنیم. این ما هستیم که باید بتونیم تو چه مملکتی داریم زندگی میکنیم. وهابیت اومده برای نابودی یک تفکر حقیقت نابی که از مکتب اهل بیت میگذره. چه شیعه چه سنی بر این باورن که علی حق، اهل حق، ولی متاسفانه برخی ها میخوان اینقدر به خود سمپاشی بکنن که نگرچه. انشاءالله که در این باره بیشتر توضیح بدین چطوری وحدت همدلیمون رو حفظ بکنیم و چه کار باید بکنیم تو دور زمونه تو این فضای سایبری جواب این آقایون را بدیم. چه کار باید بکنیم ما؟ یعنی همینجور ساکت بشینیم ما اهل شیعه یا اهل سنی که اهل حقیم جوابشون رو ندیم؟ وقتی که جوابشون رو نمیدیم میگن اینا جوابی ندارن بدن، وقتی هم که جواب میدیم اونا جوابی ندارن بدن.
چشم، ان شاء الله در این خصوص هم توضیح داده میشه. متشکرم از شما.
سپاسگزارم. سلام ما رو به استاد قزوینی برسونید.
موفق و معید باشید ان شاء الله. خدا نگهدار شما باشه. آقای بابایی از تهران تماس بعدی. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم. خسته نباشید.
در خدمتتون هستیم.
قربان، یه سوال داشتم خدمتتون.
بفرمایید.
والا من با یه سنی صحبت کردم، عرض کردن که اگر آب بستن برای امام حسین بد بود، چرا حضرت محمد در جنگ بعد آبو بستن به مشرکین؟
پیامبر آب رو در بدر بستن؟
بله.
اون طرف مقابل پیامبر به طرف بدر بپذیرین؟
حضرت محمد دستور داد که چاه رو ببندن، سنگ ریختن داخل چاه که چاه نتونه از آب استفاده.
طرف مقابل پیامبر چه کسانی بودن؟
کفار بودن دیگه.
کفار. طرف مقابل یزید چه کسانی بودن؟
و من اینو عرض کردم، گفتن اگر کار بد بده مال همه بده دیگه، قرار نیست مال یه نفر بد بشه که.
یک زمان هست شما بر طرف مقابل رو باید ببینید. اگر اون واقعا از اهل سنت بوده که من باورم این چنین نیست، اهل سنت رو باید جایگاه اهل بیت و تفاوتشون حداقل بین کفار و اهل بیت رو باید بداند به چه صورته. حالا شما چرا با یک کسی اینگونه برخورد کردید، با یک شخص دیگر اینگونه برخورد کردید؟ این که نمیشه که رفتار شبیه هم بودن که عدالت. چشم،
صحیح نیست.
حالا استاد حسین در این خصوص توضیح میده. موفق باشید، خدا نگهدار شما باشه. آقا حمید از کرمان، سلام علیکم و رحمت الله. واقعا عجیبه که انسان نتونه فرق بگذاره. اون عزیزی که ازشون سوال پرسیده بین اهل بیت و کفار مشکل. آقا حمید از کرمان تماس بعدی هستن. سلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم السلام جناب آقای حسینی عزیز، خسته نباشید.
زنده باشین ان شاء الله، در خدمتتون هستیم.
زنده باشین. خدمت اساتید گرامی حاج آقای روستایی و عباسی هم سلام عرض می‌کنم.
الله سلام.
من نمیخواستم واقعا امشب مزاحم شما بشم، ولی یکی دو تا اتفاق افتاد که گفتم حالا یکی دو دقیقه وقت شما رو بگیرم. مسائلی پیش اومد، دیدم بی ربط به موضوع برنامه شما هم نیست.
باشه، بلا سر شبکه‌های وهابی آوردید آقا حمید.
نه خواهش، من هرچند که عرض کردیم واقعا درسایی بوده که از شبکه ولایت آموختیم، اونجا یه جوری درس برداریم و حالا فکر کنم زیاد داره برای اینها امثال من که واقعا در برابر مثل شما و اساتید که شاید قطعه از دریای علم شما را ما نداشته باشیم، همین که با همین حد علم اندک ما هم اینا میترسن. حالا این رو شما فرمودید، من این رو نمیخواستم عرض کنم، ولی همین چند دقیقه پیش با این آقای انصاری داشتم صحبت میکردم، شاید در دقیقه هنوز نشده باشه، ایشون به من یک سوال پرسیدن، معمولا جوابشون بودن به من از اینکه زمان جواب دارم به شکل کاملا خونسردانه، چرا اینو من ضعفم چرا انجام میکنم داشته باشه، در اختیار دوستان قرار میدن که نشون بدن به چه شکل ماهرانه و خونسردانه. حالا فکر نمیکردن که انگشتشون و دستشون توی تصویر باشه، خیلی راحت انگشتشون رو گذاشتن روی شاسه گوشی و فشار دادن قطع کردن و گفتن نه متاسفانه قطع شد. من خودم با اینکه دو سه بار این فیلم آوردم از قبل دیدم هنوز باورم نمیشه ایشون به این راحتی و با این خونسردی این کار انجام داد. ولی علی‌الهیار یک مطلب میخواستم عرض کنم که حالا این حرفایی که آقایون میزنن واقعا هر کدوم جا داره ساعت‌ها آدم بشینه اینا رو بررسی کنه، ولی نمیدونم برنامه امروز رو این آقای خدمتی رو شما دیدید یا ندیدید، امیدوارم ندید باشین، و اینی که من میخوام یه جوری سورپرایز باشه واسه شما، حدیثی که فکر کنم معروف به حدیث تیر هستش،
بله تیر مشهور
آقای حسین عزیز، یکی از بینندگان مطرح کرد که بله یک مرغ بریان برای پیامبر میارن اونجا چهار مرتبه حضرت علی میان و ایشون رو ثواب سر میکنن که یه جوری رد کنن، تا دفعه چهارم حضرت پیامبر خودشون دست میدن که شما بیایید، و گفتن که پیغمبر میفرمان که این مرغ کسی امروز میاد همراه من میخوره که بهترین خلاق است. حالا من خواستم اگر شما دیده باشید که واقعا شاید شما هم به اندازه من تحصیل کرده باشید، ولی اگر ندیده باشید میخواستم اینا حس شما چیه که آقای خدمتی چگونه با چه استدلال این رو رد کرده باشه به نظر شما خوبه؟
گفتن در نهج البلاغه اومده که ضعیفه.
نه نه واقعا اصلا یک حرفی بزنن که واقعا من هنوز دارم فکر میکنم خودم خندم گرفت، ایشون گفتن نه این حدیث قابل قبول نیست چون پیغمبر اصلا نون نداشتن بخورن چه برسه به اینکه مر. حالا من واقعا نمیدونم ایشون این
حمید من یه چیز دیگه به ذهن آمد، گفتم احتمالا گفتن شاید گفته باشن که اصلا اون زمان هنوز مرغ بریان اختراع نشده بوده، مرغ بریان مال مثلا جدید هست تو رستوران های فعلی مثلا مرغ بریان داره، حالا این که شما میگین دیگه یه مرحله پیشرفته تر از اینه،
پرنده اون موقع زهرم هوا اونجا چون خیلی سرد بوده، چون قدیر خیلی سرد بوده دیگه، پرنده ها اونجا نمیتونستن زندگی بکنن، ظاهرن با این استدلال به این نتیجه رسیدن. بله
آره واقعا من میگم واقعا خودم هنوز در شوک هستم، این چند وقته حالا اینو امسال که خوشبختانه جرأت نکردن در مورد قدیری شبهه تازه رو مطرح کنن، ولی واقعا این حرفایی که میزنن روز به روز داره ثابت میشه که چقدر مذهب شیعه بر حق هست و چجوری اینا تحت فشار هستن که میتونن حرفا میزنن. حالا مطلب زیاد در اصلا نمیخوام خیلی مزاحم شما باشم، آقای حسین ان شاء الله که اون خواهشی که من از شما کرده باشم فراموش نکرده باشم، من منتظر هستم.
بله چشم چشم، من فقط تاکید میکنم مصطفی فرمان شماره ایشون رو نگه دارن چون من فکر میکنم که شمارتون رو نداشتم، خواستم باهاتون تماس بگیرم، چشم ان شاء الله باهاتون تماس میگیرم، در خصوص اون موضوع و کلیپ ها هم ان شاء الله هم همراهی خواهیم کرد. آقای فتحی از فسا تماس بعدی، سلام علیکم و رحمت الله.
سلام عزیزم،
در خدمتتون هستم آقای فتحی، صدا گیرندتون رو ببندید.
نباشید جناب علی، سلام، من پای گیرنده نیستم.
بله
درود علی جناب، سلام، خسته نباشید خدمت جناب آقای حسینی، آقای روستایی و همچنین استاد ابو فاطمه.
سلام علیکم و رحمت الله.
استاد حسینی اینجا تشریف دارن. در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
بنده حقی یک سال تقریبا پشت خط هستم. پشت شبکتون.
عذرخواهی می‌کنیم
از شما. از قدیر پارسال تا حالا. تا این شب موفق شدم. چند تا کلمه زودتر بگم که وقت دیگرونم ان شاء الله هدر نره. در رابطه با مسئله وهابیون مخواستم خدمتتون عرض کنم، من بیشتر بیننده شبکه اونا هستم، ولی میگه لقمه را گفتن ادب از که آموتی و از بی ادبان، آنچه از آنها در نظرم ناپسند اومد از اون پرهیز کردم. امروز یه برنامه داشتن، یه مولانایی بود، نمیدونم مولانا میگه چی میگم بهش، عرض کرد که حضرت علی شیعه عمر بود، حضرت علی شیعه ابوبکر بود، حضرت علی شیعه طلحه و زبیر بود، حضرت علی شیعه، خلاصه علی رو مقام حضرت علی علیه السلام رو اینقدر پایین آورده بود که دیگه چیزی نمونده بود که بگه درس زندگی رو
علی از اونها یاد گرفته.
بعد مدرکی هم در خصوص ارائه دادن، در خصوص این اشاره که داشتن، مدرکی، منبعی؟
نه هیچی، فقط صحبت میکرد. اصولا صحبتشان اکثرا تکراری و نمیدونم از کجا پیدا کردن رو بردن، افغانیه نمیدونم چیکار هست. بعد میخواستم بهشون بگم به این وهابیا، مگر شما قدیر خم را که پیغمبر صلوات الله علیه دست علی رو بالا برد منحصر به گفتن کلمه من کنت مولا تنها بود، آیا خطبه قدیریه رو گوش نکردید؟ آیا تا به امروز مطالعه نکردید؟ در خطبه قدیر پیغمبر صلوات الله علیه حسن یاد میکنه در اونجا، سر هیچ مسئله، شاید میتونم به جرأت قسم بخورم که سر هیچ مسئله پیغمبر تا به امروز قسم نخورده بود، ولی حضرت رسول صلوات الله علیه اونجا قسم یاد میکنه که من نسب علی رو از طرف خودم نیست، شهادت میدم که خدا به من دستور داده، جبرئیل تا از مکه تا اینجا سه بار بر من نازل شده، فرموده یا رسول الله بلغ ما انزل الیک من ربک، اعلام که اون چیزی رو که ما بهت گفتیم. پیامبر میگه سر باز دادم از اون مسئله، گفتم از شر مردم در امان نیستم، یه عده با من ناراحت هستن، شاید درگیری ایجاد بشه، شاید مسائلی پیش بیاد، کشت و کشتار ایجاد بشه، که خداوند در اونجا میفرماد ما تو رو حفظ میکنیم از شر. در تمام جنگ هایی که رسول الله داشتن هیچ وقت خداوند بهش نگفت ما تو رو حفظ میکنیم، نه در احد، نه در خیبر، نه در خندق، گفت جنگ میرید یا پیروز میشید یا شکست میخورید. ولی در قدیر خم اینقدر عظمت داره قدیر خم و ولایت علی بن ابی طالب که خداوند اینجا به رسولش میگه ما تو رو حفظ میکنیم از شر مردم. کجا هستن این کورده را که ببینن مقام علی تا کجا؟
آقای فتی عزیز، ما ممنونیم ازتون، چون فرصت هم میخواییم داشته باشیم برای اینکه اساتید محترم پاسخ بدن. متشکریم از تماستون، ممنونیم، خدا یار و نگهدار شما باشه. خب بریم سراغ پاسخ‌ها. آقای شکوری از تهران اولین تماس بودن، از عزیزان اهل سنت، فرمودن که هر نوع اعدامی رو ایشون محکوم میکنه، که صوفیستای فرمودن یک جنبه قرآنی دارد در خصوص بقیه که شایسته این کار هستند، و همچنین فرمودن که اعتراف میکنیم که به شیعیان در عربستان ظلم میشه، ما تبریک میگیم بابت داشتن همچین انصافی در مورد شیعیان عربستان. آقای کشاورز از عراق فرمودن که به خاطر شغلی که دارند یکی از عزیزان اهل سنت نزد ایشون اومده، به حدیث قدیر احتجاج کردند و ایشون در آقای اهل سنت در پاسخشون گفتند که چرا اون افرادی که در آنجا بودن و با امیرالمومنین بیعت کردند در بعد از وفات یا شهادت پیامبر حق با امیرالمومنین رو نادیده گرفتن. اصلا همچین چیزی صحت داره در کل یا خیر؟
عرض کنم خدمت شما، من دو تا مسئله رو خدمت این عزیزمون یادآور بکنم. اولا این چیزی که این آقای که به نام اهل سنت با ایشون صحبت کرده به ایشون گفته کاملا حرف بی اساس و دروغی زده، به خاطر اینه که ما در صحیح بخاری که اهل سنت اون رو صحیح ترین کتاب خودشون میدانند در مورد این مسئله ما داریم که این چنین نیست، بلکه اتفاقا خیلی ها مخالفت کردن. در صحیح بخاری کتاب الحدود باب رجم الحبلا فی الزنا اذا احسنت، اگر تصویر مانیتور رو دوستان داشته باشن، کتاب الحدود باب رجم الحبلا فی الزنا اذا احسنت، حدیث 6442 این شماره حدیث اینجا واضح هستش. این مطلب رو در دو صفحه بچون حدیث طولانیه نقل میکنه، از جناب آقای عمر نقل میکنه که میگه عرض کنم که بیعت ابوبکر فلته بود، یعنی کار شرافت جاهلی بود و تمت تموم شد، خداوند مردم رو از شر این بیعت و اینها حفظ کرد. بعد میگه هر کسی اینجوری بیعت کنه گردنشو میزنیم. بعد تو میرسه به اینجا میگه و انه قد کان من خبرنا هینا توفى الله نبیا، زمانی که پیامبر از دنیا رفت اخبار ما اینجوری بود که ان الانصار خالفونا، انصار با ما مخالفت کردن، همه رفتن در صفیفه بنی ساعده جمع شدن و خالف انا علی و زبیر و من معهما، علی و زبیر و همراهانشون ما مخالفت کردن و اجتمع المهاجرون الی ایبک، مهاجرون ایبک رو قبول داشتن.
بعد در ادامه میاد چی میگه؟ میگه ما داشتیم صحبت میکردیم در صحیفه بنی ساعده فاذا رجل مزمل، دیدیم که یک فردی آوردن خیلی افتاده حال در بین دو دستشون دارن میارن، گفتیم این کیه؟ گفتن این سعد بن عباده است، رئیس قبیله خزرج. بعد گفتیم چی شده؟ گفتن تب داره. بعد سعد با ما مخالفت کرد، ادامهش داره که میگه سعد رو زیر دست و پا قرار دادیم. بعد گفتن آقا سعد رو کشتید، گفتیم قتل الله سعد، خدا سعد رو بکشه و الی آخر. در همین ماجرا داره خانم حضرت صدیقه طاهره با اینا مخالفت کرد، امیرالمومنین مخالفت کرد، امیرالمومنین با اینا بیعت نکرد، حضرت صدیقه طاهره بیعت نکرد، همین سعد بن عباده با خلیفه اول بیعت نکرد و با خلیفه دوم بیعت نکرد تا ترور شد و خیلی مخالفت کردن. چی گفته مخالفت نکردن؟ علاوه بر این ما در غیر از این افراد اصلا کل اهل بیت با اینها مخالفت کردن. آقای ابن خلدون در کتاب تاریخ ابن خلدون این مطلبی داره، ببینید مبدأ دولت شیعه جلد سوم صفحه 214 تاریخ ابن خلدون میاد میگه بدان که مبدأ دولت شیعه کیه؟ زمانی که اهل بیت پیامبر، زمانی که پیامبر از دنیا رفت، کان یرون انهم احق بالخلافه، خودشونو خلیفه میدونستن و ان الخلافه لرجال دون منصبها من قریش، اصلا خلافت رو برای خودشون قبول داشتن نه برای غیر اینها. بعد میاد صفحه بعد مطالبی رو بیان میکنه پیرامون مخالفت بعضی از صحابه با پیامبر و بعد میگه پیامبر اصلا ببینید ان النبی اوصى في مرض ذلك لعلی، پیامبر اصلا اعتقاد شیعه اینه که پیامبر برای امیرالمومنین میخواست وصیت بکنه، اعتقاد اهل بیت اینه. خب میگه بسیار شمینه، میگه عایشه فقط این وصیت رو انکار کرد و کفا به انکارها. بعدم میگه و بقیه از ذلك معروف من اهل بیت و اشیاء هم. تو میاد من شرمنده مایز این آخرین
قسمت اصلا ندارم چیزی سوالم زیاد مونده،
همین فقط این قسمت میگه در قصه شورا جن جماعت من الصحابه کان یفشیون لعلی و یرون اسه علا غیره، این اصلا اعتقادشون جماعتی از صحابه بود که امیرالمومنین خلیفه بر حق.
بله متشکرم از شما شورا دوستایی. سوال قبل از ایشون من فراموش کردم بپرسم، آقا محمد از مراغه بودن در مورد آیه 22 سوره مبارکه فاطر پرسیدن.
بله در سوره فاطر آیه 22 میگه ما یستول احیا ولل اموات ان الله يسمع من يشاء و ما انت بمسمع من في القبور، خطاب پیامبر هست، میگه مرده ها و زنده ها یکسان نیستن، خداست که هر کسی رو بخواهد میشنوه حرف رو و تو نیستی که میتونی حرف رو بفهمانی به کسانی که در قبر هستن، که آیه بعد مکمل اینه که این مطلق مطلب نیست، میگه ان انت الا نذیر، یعنی شما فقط کسی هستی که انذار میکنی افراد رو، یعنی افراد ممکنه با حرف شما هدایت نشن، چون آیات قبل هم داره میگه ما یستول اعما والبصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور، یعنی دقیقاً اشاره به این هست که هدایت به این برمیگرده، چون اگر مقصود شنیدن مرده ها باشه که خب فراوان در اتوباش داریم در صحیح بخاری جلد ای صفحه 448 اصلا باب داریم، باب المیت یسمع و خفقن نهال، مرده صدای کف پای تشریح کننده ها رو میشنوه که میگه آقا کسی رو که اذا وضع فی قبره میت رو داخل قبر میذارن برمیگردن حتی انه لیسمع و قرعن عالم، این صدای افراد رو میشنود. پس مرده های اگر مقصود کسانش که از دنیا رفتن اینها قابلیت فهم و شنیدن دارن، اما اگه منظور کسانی باشن که قلبشون مرده، بله ای پیغمبر ان انت الا نذیر، تو فقط انذار دهنده هستی و نمیتونی حرف رو به زور به اصطلاح خودمونی بفهمونی به کسانی که قلبشون مرده و نمیخوان هدایت بشن، هدایت دست خداست.
بله متشکرم از شما استاد عباس، کلا 2 دقیقه فرصت داریم. سوال بعدی عزیزی بودن آقای عظمیان از اصفهان در مورد وحدت همدلی پرسیدن که برنامه امت و واحده هم هست در شبکه، میتونید ببینید و بپرسید سوالاتتون رو در اون برنامه. همین یکی از راهش همینه که شما اختلافات بین عقاید وهابیت اهل سنت رو بدانید و در مورد پاسخگویی هم که فرمودید پاسخ بدیم، اینا قطعا باید در فضای سایبری هم پاسخگو باشید اگر توانش رو دارید که تپ این وظیفه ما هست. بله سایت مؤسسه تقلید حضرت ولی هستم که میتونید به صورت کاملا رایگان و خیلی قابل دسترس استفاده بکنید. آقای بابایی از تهران در مورد داستان جنگ احد پرسیدن، چاهایی که پیامبر پر کرد دانه که کفار آب ننوشندن، چیزی اصلا صحت داره؟
اصلا این قطعا صحت نداره، در هیچ کدوم از تاریخ‌های معتبر نداریم. جنگ بدر رو ایشون ظاهرا پرسیدن که بحث جنگ بدر، اصلا مسلمان‌ها تعدادشون 300 نفر بود، اونها 900 خورده، یعنی 3 برابر مسلمان جمعیت کفار بود. علاوه بر اینکه کفار بر
این چهار مسلط در این شبهه سابقا خیلی گذشته در اینترنت مطرح شد و پاسخ هم داده شد. اگر ایشون همین آب بستن در بد رو در اینترنت سرچ بکنن راحت این رو پیدا میکنن، در هیچ تاریخ معتبری نیست.
آقا حمید از کرمان هم که فرمود تماسش رو قطع شد، البته شبکه یک کلمه کلیپاش هم هست ان شاءالله پخش خواهیم کرد به وقتش. خب دکمه رو تعبیه کرده برای کارشناسانش که تماس رو با اون قطع میکنن. سفید رنگ هست اون دکمه، بعضی جاها اصلا حواسش رو نبوده و تصویر این دکمه رو ما هم داریم. فرصتمون خیلی کمه. فرمودن تمام هست. فرمودن سوالی که پرسیدن آقا حمید از کرمان در مورد حدیث طیر گفتن که اون موقع پیامبر اصلا یا حالا طیر نبوده یا اصلا
من یک منبع فقط نمایش میدم. این حدیث نقل های زیاد داره. ببینید در کتاب مجموع الزوائد جلد 9 صفحه 126 میاد از سفینه خادم پیامبر نقل میکنه که میگه اهدال رسول الله توائرون، پرنده های آوردن. میگم بعضیشو اون روز پختم بقیهشو گذاشتم برای فردا. بعد پیامبر اومدن گفتن چرا برای امروز گذاشتی؟ خب هر روزی روزی داره. گفت من بالاخره نگه داشتم. بعد حضرت میگه وقتی این پرنده رو من پختم، داره پیامبر فرمود اللهم ادخل علی احب خلقی که علی اکل ما ایمن هاد تایر، خدای بهترین بنده تو بفرست دوست داشتن در این بنده که از این پرنده با هم بخوره. میگه علی علیه السلام آمد، خب پیامبر فرمود اللهم والی، خدایا اینو دوست بدار، این بهترین بنده است. بعد میگه رواه البزار و طبرانی به اختصار و رجال طبرانی رجال صحیح، راویان طبرانی راویان صحیح بخاری است، غیر از فطر بن خلیفه که اون هم آدم ثقه است. این سند معتبر و رقای خدمتی.
بله
اگه نگه مجموع زوادم تحریف شد.
ممنونم از شما استاد دوستی، متشکرم از شما استاد عباسی عزیز و همچنین از شما بینندگان عزیزی که با ما همراه بودید. ممنونم از اتاق فرمان مقداری به ما بیشتر فرصت دادن. متشکریم از شما عزیزان که با ما همراه بودید. التماس دعا یا علی مدد. خدا نگهدار.
ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. اماس بازات ایزدی تو نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، وصی بر حق احمدی. مماثبات ایزدی تو نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، وصی بر حق احمدی. ای مرشد روح الامین ای اصل قرآن، ای عروت الوسطای دین ای روح ایمان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. اگر بود عقل کل پیمبر، به حق قسم عدل کل علی، کسی که بت بشکند به کعبه، به دوش ختم رسول علی. اگر بود عدل کل پیمبر، به حق قسم عدل کل علی، کسی که بت بشکند به کعبه، به دوش ختم رسول علی. در کتاب مؤمنین حب تو عنوان، ولایت و حسن حسین مهر تو میزان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. سپهر دین را مهر فروزان، شمس جمال پیمبر است، به آسمان بلا منور، قرص مه روی حیدر است. سپهر دین را مهر فروزان، شمس جمال پیمبر است، به آس آسمان ملامونم در قرص مهروی حیدرم یقصون بدین حبل المتین ای جان جانان اینو یقین حق و یقین ای روح و ریحان حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان.